شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 10 سال پیش با یه آقایی توی ایران دوست بودم که 3 سال با هم دیگه بودیم، بعد به خاطر سه مشکلات به هم خورد و من اومدم امریکا.
ببخشید، شما الان چند سالتونه؟
الان 32 سالمه.
و ایشون چند سالشونه؟
همسنیم، ایشون هم 32.
اوکی، خب
بعد
ببخشید یه سال دیگه هم بکنم. چه مدتی است اومدید شما امریکا؟
10 سال دقیقاً.
نه نفهمیدم، شما 10 سال قبل با ایشون در ایران آشنا شدید، 10 سال اومدید امریکا، داستان 3 سال؟
نه 10 سال قبل، یعنی در واقع 3 سال، 13 سال پیش با هم دیگه دوست بودیم، بعد قبل از اینکه من بیام امریکا با هم به هم زدیم و من اومدم امریکا.
اوکی، خب یعنی دو تا پسر و دختر تقریبا 18-19 ساله بودی؟
بله دقیقاً.
خب
بعد دیگه اومدم اینجا و دیگه هر از گاهی از فیسبوک و اینجور چیزا از هم دیگه مثلا کم و بیش خبر داشتیم، تا اینکه الان 2-3 ساله خیلی بیشتر مثلا مسیج میده و همش فقط در حد چته. یعنی 3 سال پیش یه بار با هم دیگه تلفنی حرف زدیم که من دیدم من دارم عادت میکنم، مثلا چون من ازدواج کردم الانه، دیدم دارم عادت میکنم، دیگه قطع کردم، صحبت نکردیم تلفنی، ولی این آقا همچنان مثلا مسیج میده و با هم دیگه توی فیسبوک و اینا فقط چت میکنیم.
آخه یعنی چی هستید؟ شما چه مدتی ازدواج کردید؟
4 ساله.
واسه شما حق این کارو ندارید؟ یعنی چی؟
خب نمیدونم چجوری بگم، یه حس خوبیه که میده به جفت ما. یعنی
خب حتما حس خوبیه، ولی این حساس خوب خیلی غلطه هست عزیز. منم وقتی که مواد مخدر مصرف میکنم حس و احساس خیلی خوبیه. این شد استدلال؟ آخه که این همسر شما بدونن چی میشه؟ همسر شما با یک کسی حس خوب داشته باشه شما چگونه بهش نگاه میکنی؟
درسته، چجوری چیز کنم که یعنی از فکرم بره بیرون؟
یعنی چی از فکرتون بره؟ خب شما
دیگه بهش نکنم که دیگه
آخه ماجرای فکر کردن نیست. شما میتونید همیشه میتونید شما به پول فکر کنید، به غذا فکر کنید، ولی همجوری که پول نمیدیدم وانش نمیدید غذا. آخه عزیزم این یه دفعه چرا خودتون تبدیل کردید به یه آدمی که مجبور و محکومه؟ و بعد اصلا شما برای چی شروع کرده؟
نمیدونم، یه جور عادت فکر میکنم، نمیدونم
چه فرقی میکنه. نه سب کنید، واژه ها رو عوض نکنید. یه جور عادته، یه جور اعتیاده. خب فرقش چیه؟ ما با دادن برچسب روی کار غلط، مثل اینکه دزدی یک میل به داشتن اموال دیگری است.
خیلی. یعنی حتی اگه که مثلا دوستی در حد مثل دوست معمولی هم باشه اونم اشتباهه؟
100% no friendship after relationship. شما بعد از رابطه‌ای که تمام شده قرار نیست با هم دوستی داشته باشید. برای دوستی است که حتما خطرناک و بد و غلطه. همسر شما خبر بشه ناراحت میشه، همسر شما این کار بکنه شما ناراحت میشه. من نمیدونم آخه این که به بهانه این که من اینقدر دلم میخواد جریمه ندم، اینقدر میخواد مالیات ندم، خیلی خیلی احساس خوبیه، ولی آخه اون که ملاک نشده است.
نه الان مثلا من 2-3 هفته هست بهش گفتم دیگه مسیج نره، من جواب نمیدم دیگه مسیج رو، ولی گفتش رفته پیش روانشناس توی ایران، گفته که بعد واسه هم دیگه عادی بشین. گفتم ما 10 سال گذشته من عادی
نشدم. اصلا این پرت و پلا چی عزیزم؟ نصب کنین. یک روانشناس گفته یا نگفته اصلا موضوع من نیست. مثل ما بگیم رفتیم پرو روانشناس گفت دزدی یه دفعه اشکالی نداره. اصلا این بازی ها رو در نیارید عزیز، تمومش کنید. من نگید رو تماس کنید، تمام راه های ارتباط با او رو ببندید. ناراحت میشید بشید. اگه قصد اینو دارید که زندگیتون از هم بپاشید، خب اول بپاشید، بعدم اونا رو هم زندگیشون از هم بپاشید. چهار بچه هم دارن ندارن؟ داره. خب چون دوتا آدم در 19 سالگی با هم بودید، دو سه سال با هم بودید، این ماجرای عشق گذشته که معنی نداره. شما دوتا رو الان اگر کنار هم بذارن مطمئن باشید با هم نمیتونید زندگی کنید.
آره دقیقا میدونم.
خب
من میدونم که با هم نمیتونیم هیچ وقت زندگی کنیم، چون به خاطر همین اصلا جدا شدیم که اخلاقامون به هم دیگه نمیداخت.
خب
ولی نمیدونم، مثلا هر وقت باش چت میکنم انگار یه انرژی میگیرم، حتی با شوهرم بهتر رفتار میکنم.
رایت، چون اصلا این کمکی رو همسرتون احتیاج داره. میدونید همسرتون هم وقتی با دو تا زن میره همخوابه میشه، وقتی میاد انقدر با شما مهربونه. من الان بهش میگم میشه گوشی رو بدید، من بهش ایشون بگم که شما یه دو تا خانم پیدا کنین باش رابطه داشته باشی، بعد از ترستون با همسرتون خیلی خوبی و بنابراین خیلی خیلی محبت و مهربونی پیدا میکنین. شما با ساکت بشید برای که ببینین چقدر همسر مهربونی دارید. اتفاقا خانم ها و آقایونی که خیانت میکنن به همین جهته که خیلی خوب از آب در میاد.
آخه اینم یعنی خیانت حساب میشه؟
100% خیانت حساب میشه. 100% تا بدتر از اینکه یه خیانتی رو تازه شروع کنی. اتفاقا شنیدم آقای مهران مدیری این حرفو زده بودن یا این نمایشنامه رو داشته بودن که یه خانمی هی تعریف کرده بود، تعریف کرده بود که شوهرم اینجوری گفته. خب خانم مطمئن باشید که رفیق داره، برای که اگر نداشت اینقدر خوب نبود. بنابراین عزیز شما فرزند داشته باشید، بگید ما در مدرسه نمیرم اینقدر کیف داره، مواد مخدر میذارم خیلی بیشتر، اصلا پرواز میکنه. و شما میگه خب خوشت میاد که دیگه، بعدم برگرده
یعنی
بگه عادت کردم به یک
من نمیتونم فراموش کنم.
اصلا قرار نیست فراموش کنم. شما قطعش میکنید و بعدم میره دکتر. ولی آخه عزیزم شما یه جوری دارید مسئله رو مطرح میکنید که گویی این چیزیست که به شما ریخته میشه که شما کنترلی روش ندارید. نه، این انتخاب شماست عزیز. من مجبورم
یه حرفی فکر میکنم واقعا کنترلی روش ندارم، چون که میگم جوابشو دیگه نمیدم. ولی تو من هیچ وقت بهش نه من مسیج میدم نه هیچی، هر وقت از طرف اونه. حتی من مثلا توی اینستاگرام و اینا هم آنفالو کردم که اصلا نبینم عکسش.
فرقش چیه؟ شما میدونی اون زنگ میزنه.
من جلوی خودم رو هی میگیرم.
نه جلو خودم نه عزیزم، جلو خودم رو هی میگیرم تا زمانی که او بیاد دنبالم ول میدم که جلو خودتون نگرفتید. این شماره یک. بعدم من قول به شما میدم اگر اون یه ماه دو ماه نزنی شما یه تماسی میگیرید.
نه خب شده، مثلا شده چند ماه بوده بهش گفتم دیگه به من مسیج نده، یه دو ماه مسیج نداده ولی باز داده.
خب بعد شما چه کردی؟ شما چه جواب دادی؟
جواب دادم.
عزیزم شما این قصد دون هست که زندگیتون به هم بزنید. حالا شما من بگید از زندگی زناشویتون راضی هستید یا نیستید؟
بله.
خب مبارک باشه خودکشی روانیتون. عزیزم ما تو دنیای محدودیتیم، تو دنیای محرومیتیم، تو دنیایی هستیم که باید هزینه هر چیز رو بدیم. من تا هر وقت رفتم مغازه چیز خریدم گفتن پولاتو بده. من که میتونم بگم اون کالا رو به من بدید، پولم هم نمیخوام به شما بدم. آخه اینجوری که به دنیا نمیشه نگاه کرد. نمیخوام اذیتتون کنم، لطفاً اذیت نشید، چون کارتون به نظر کافی بره. اوج و عمق خودخواهی و ضمناً خودتباهی. گفتم شما فکر کنین همسرتون این کارو با شما میکنه. بعد شما
الان که خودم کت کردم چند یه مدت باهاش، الان شک میکنم، همش احساس کنم روی تلفنش میام نکنه داره با کسی حرف میزنه.
بنابراین فقط مقدمه ویرانی عزیز. یعنی شما اصلا دلیل ندارین کار رو بکنید. برای او گفتم اصلا از شما من میگفتی که او در زندگیش بسیار ناراحت، منم در زندگیم بسیار ناراحت و ما میدونیم، کاری نرم بینی که اینا همه حرف بی خوده، ولی میدونیم که به هم میخوریم. من میگفتم طلاق بگیرید برید سراغ هم. مثلا حرفی نداشتم با این که هر دو جدا بشید برید سراغ هم، ولی عرض من و حرف من این است که حتما شما به هم و به درد هم نمیخورید. این بازی لوس بی‌معنی است که آدم ها غالب اوقات خیلی دوست دارن برن سراغ خاطرات. حالا این خاطرات برخی از اوقات وقتی به آدمی مرتبط میشه اونو میخوان در چارچوب غالب اون آدم در بیارن، ولی اصلا یعنی چی؟ بعدم از پا درتون میاره و دیر یا زودم مسئله برملا میشه، همه چیزو خراب میکنین میره. بعدم خانم اون متوجه بشه
مثل این مشکل و کازین منم داره، اونم الان اینجاست، آقایی که باهاش قبلا بوده ایران، اونم دقیقاً الان همین مشکل رو داره. میگه نمیدونم چیکار کنم که از ذهنم بره بیرون.
عزیزم قواعد از ذهنم بره بیرون رو میدونیم، ولی این قواعد نیست که دیگران به شما بگن این کارو بکن. اولین چیزی که به شما میگن شما میخواید از ذهنتون بره بیرون، تمام سیستم ارتباطی رو قطع کنید. رنج میکشید بکشید. به همین سادگی. یعنی این دوتا اصل داره دیگه عزیز. من میخوام یه چیزی بخرم، تصمیم گرفتم پولم رو میدم اونو میخرم. این که من تصمیم گرفتم اونو داشته باشم ولی نمیخوام برم دنبالش، بعد اگر رفتم گفتن پولشو بده تا بهت بدیم، میگم پولمو نمیدم، که خب به من نمیدن عزیز. ما همچه دنیایی نداریم. و بعدم یه دنیاییست که روزی که شما آمدید یه ماشین خریدید که پول یه ماشین دارید، ماشین دیگه نمیتونید بخرید. الان که شما تلفن کردید به من، نه ورزش میتونید بکنید، نه کتاب میتونید بخونید، نه میتونید خرید برید. شما باید همه چیز رو فراموش کنید. این هزینه گفتگوی با منه. الان شما هیچ کدوم از اون کارا نمیتونید کنید. روزی که شما رفتید ازدواج کردید، هزینهش محرومیت از همه چیز. اصلا یه بحثی که از نظر علمی وجود داره این است که زندگی زناشویی و یا خود ازدواج، حالا لغت دقیق علمیشو بگیم ازدواج، معناش اینه که به دو تا آدم اجازه میده با هم رابطه جنسی داشته باشن. دلیلش هم میل به داشتن رابطه جنسیه، دلیلش هم ارضای نیاز جنسیه. ولی به مجردی که شما وارد این ازدواج شوید، معناش این است که شما با همه دیگران رابطتون رو باید قطع کنی و باید روی همه خط بکشید برای همه عمر. یعنی رو 3 میلیارد مثلا یا 2 میلیارد و نیم آدم بزرگ سال که زنن یا مردن شما خط میکشید. برای که انتخاب کردی عزیز، درست پس که رفتی توی رستوران یه دفعه میتونید غذا بخوری، شما یه لباس پوشید، شما که میتونید دو تا سه تا لباس رو هم بپوشید. یعنی این یه واقعیتیه که آدم باید بپذیره. من همیشه هم عرضوان این بوده، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن، چون اینا میتونه مقدمه گرفتاری به مسائلی باشه. به من میگی چرا اینجوری؟ هم میگم به دو دلیل. یکی ویژگی شخصیتی شماست که ایبا ایرادی داره، کار دستتون میده یه جای دیگه، نه در این رابطه، در رابطه موضوعی دیگه حتی. و دوم این ماجرا به خاطر اینکه یه حساب بسته نشده است و بعدا شما بعد از 10 سال، حالا مثلا دلتون خوشه میتونید درباره بستنی که خوردین.
بسته شده بود، حسابش بسته شده و من به هم زدیم کاملا که من از ایران اومدم بیرون، ولی باز شروع کردیم.
نه، اولا بسته نشده بود، برای که وقتی بسته شده باشه اصلا نمیاد دوباره. بعدم وقتی اومده دوتایی خواستید این کار رو بکنید، ولی اون زمانی که شما با هم بودید اشکالی حداقل از نظر اخلاقی و انسانی با قوانین و مذهب کاری ندارم نداشت، که دو تا آدم همدیگه رو دوست دارن یا میخوان با هم باشن با هم بودن. ولی حالا که شما متعهدید و ایشون هم همچنین، شما که نمیتونید بگید من باز دو مرتبه میخوام مثل اون زمان باشم. گفتم شما تا به من میگفتید ما همدیگه رو دوست داریم، به درد هم میخوریم، گفتم با این دو تا فرض طلاق بگیرید برید با هم زندگی کنید، ازدواج کنید. من تو با اون مخالفت نداشتم، ولی با این کارتون مخالفم، برای که پایانش فقط آسیب و درد و رنج برای همه آدمای درگیر به هر شکل و فرمی.
بله، میگم واقعا سخته. ولی من هر سال رفتم ایران، هیگو بیا هم دیگر رو ببینیم، بیا هم دیگر، من به هیچ شما این کار رو نکردم. خب که برم ببینم.
نه، اون کار درستی بود عزیز، برای که اگر اون کار رو میکردیم خیلی خیلی بد میشد. یعنی شما در حقیقت رفتن رو بدتر میشد، زندگی الانتون رو خراب میکردی و حوادث اتفاقات رو شکل و فرم دیگری بهش میدادید عزیز.
نمیدونم، من الان حاملم هستم، نمیدونم شاید هورمونام خیلی قاطی قاطی شده. الان قبلا اینقدر بهش فکر میکردم، ولی الان دائم دارم به این قضیه، یعنی حتی باش حرف نمیزنم ولی هی تو فکرشم.
خب دیگه حالتون خوب نیست دیگه. شما من میگید هورمونا تعادل منو به هم زده به احتمال زیاد، شما من میگید که یه مایه‌ای برای خیلی بازی‌ها و سیاه بازی‌ها پیدا کردم. بله، ولی خطرناکه عزیز. این یه وسوسه است که آدم بشه برای اینکه مسئله و مشکلش رو حل کنه بره سراغ مواد مخدر. بقیه آدم‌ها چرا گیر افتادن؟ و بعدم ببینید شما معلومه زمینه از استراب داری، زمینه از وسواس داری و به یه چیزی گیر میدید و بعدم یاد گرفتید یه چیزایی رو به هر حال به گونه‌ای پنهانکارانه باش برخورد کنی. اینا رو همه رو میشه فهمید. یعنی یه چیزاییست که در جای دیگه هم به شما آسیب میزنه. بنابراین بعد از این که به هر حال یه ذره آرامش گرفتی تو از حاملگیتون گذشت، با یه کسی کار کنید برای اینکه این تهمونده رو بریزه دور. ولی چون صلاحتون اینه و همه چیز رو شما میتونید خراب کنید، چون برخی از اوقات ما حق داریم با خودمون و زندگی خودمون هر کاری میخوایم بکنیم، ولی با زندگی دیگران که نمیتونیم عزیز.
نه شما کاملا درست میگین، من خودم اصلا راضی نیستم از اون که باهاش حرف میزدم، اصلا همش احساس گناه میکردم. ولی که همش پیش خودم گفتم شاید حالا کته، من که نمیرم.
نه نه، فرقی نمیکنه عزیز، همینقدر که مجبورید از همه کس، شما از همسرتون از همسرش پنهان کنه معلومه بد غلطه، ملاک دیگه من نمیخوام. شما آشکارا جلو همسرتون این کارو بکنید، و اونم جلو همسرشون اینا دوتا موافق باشن، لطفاً و حتماً این کارو بکنید. ولی وقتی نمی‌کنین خودتونم می‌دونین بده. به هر حال مواظب خودتون باشید و
خیلی ممنون.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی
ممنون. خدا شنگان اجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتال، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم چانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو.
الو بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایی.
پریشب مادرم تماس گرفته بود با شما و گفته بود یه سری مشکلات منو، بعد وقت ادامه نشد که گفتیم با منم میخواین صحبت
کنیم. بذار من یادآوری کوچولو بکنم. مادر جون تلفن کردن گفتن ایشون و پدر شما آمدن به اروپا، شما هم دوتا برادرید، شما 21 اون یکی فکر میکنم 15، چند سالیست آمدید ولی شما هیچ خوشحال و راضی نیستید، اونا هم خودشون مشکلات و مسائلی دارند و بعدم فرصتی نشد صحبت کنیم. بعد گفتن شما دلتون میخواد به تنهایی برگردید به ایران، بعدم گفتگوی من این بود که شما اگر هر دو خوشحال و راحت و راضی نیستید چرا شما هم بر نمیگردید؟ مطلب در همین اندازه پا در هوا مون. حالا هر جور که تو دوست داری و دلت میخواد عزیز موضوع رو مطرح کن.
آقای تیکتو ماشاءالله به حافظتون، خیلی این همه برات شرکت کنه. بله من والا دوست دارم برگردم ایران ولی یه جوری از اینجا رونده از اونجا مونده شدم. من الان 5 سال آلمان هستم و زبان اینجا رو اصلا خوب یاد نگرفتم، نتونستم ارتباط برقرار کنم باشون. حالا یه سری مشکلات هم چون اول که اومدم بر من ایجاد شد اینجا، حالا خواسته یا نخواسته از طرف اونا بوده، اونا بالاخره مشکلاتی پیش اومده که واسه هر کسی اینجا پیش نیومده، واسه من پیش اومد.
در چه زمینه ای عزیز؟ در چه موردی؟
مثلا من اومدم اینجا، من اول خب من اینجوری از اول توضیح بدم سریع. من اومدیم اینجا 3 ماه منو مدرسه ثبت نام نمی کردن. هر مدرسه میرفتیم میگفت نه نمیدونم. بالاخره قشنگ مشخص بود حالت بهونه گیری که ما خارجی ثبت نام، چون ما یه شهر کوچیک هم بودیم که خارجی اصلا نداشت، منو ثبت نام نمیکردن. بعد که ثبت نامم کردم من رفتم مدرسه ببینم که برای من کلاس زبان بذارن. یعنی من فقط کلاس 10 رو تموم کرده بودم تو ایران، اینجا من گذاشتن تازه 8. من میرفتم صبح مدرسه هیچی بلد نبودم، واقعا هیچی بلد نبودم. دوباره همون جوری شب برمیگشتم خونه، شاید یک کلمه هم یاد نمیگرفتم تو اون کلاس، اصلا نمیتونستم کلمه رو از هم تفکیک کنم وقتی تو کلاس بودم، فقط یه صدایی میشنیدم و برمیگشتم دوباره خونه. دوباره همین یه ذره تو خونه خودم چند کلمه یاد میگرفتم که اونجا بخوام یه چیزی بفهمم، خیلی سخت. خلاصه این گذشت و بعد از 1.5 سال من همین حالت رفتم، هی یه ذره زبانم بهتر شد، خودم هی میخوندم، یه ذره یاد گرفتم تو مدرسه ولی خیلی کم. بعد دیگه گفتم واقعا اینجوری نمیشه، من مدرسه رو ول کردم رفتم کلاس زبان. بعد از چند ماه کلاس زبان رفتم خیلی خوب بود، نزدیک 5 ماه اینا کلاس زبان رفتم، 5-6 ماه. بعد واسه سال دیگه آزمون کردم خودمو که برم مدرسه، سال دیگه رفتم مدرسه و که شروع شد.
کلاس چندم رفتی عزیز؟ کلاس چندم رفتی سال؟
من سال دیگرش که رفتم مدرسه رفتم کلاس 10. ولی بعد این مدرسه رفتم دوباره یه داستانی شد. یعنی من میخواستم همین که کلاس 10 همون رفته باشم، یعنی دوباره نرم از 9 بخونم، و این که البته من 9 همون تموم کردم. بعد تو اون تایم که من مدرسه رو ول کردم 9 همون تموم کردم، بعد من اصلا ول کردم 10 همون یعنی نرفتم. من رفتم 10 ولی ما خب بین خودمون فکر کردیم که گفتیم خب اینجا هم مثلا مدرسه خصوصی داره، مثلا شاید بهتره، معلماش بهترن و اینا، رفتم مدرسه خصوصی صرفاً کلی هم هزینه کردیم. حالا باز شانس ما مدرسه خصوصی اینجا از دولتیش خیلی بدتره، یعنی معلماش معلمای خوبی نیستن، نمیدونم حالا دلیلشی، با اینکه کلی هم پول میگیرن. خلاصه من رفتم اونجا، شرایط مدرسه خیلی بد بود، خیلی شرایط مدرسه اونجا بد بود. بعد یه سال رفتم و خیلی اولش خیلی خوب شروع کردم، چون خیلی انگیزه داشتم، زبانم خوب شده بود، گفتم دیگه خب الان دهمو بگیرم تمام میشه. ولی هی هرچی رفت جلوتر، هی با درسامون انقدر سخت بود و معلمان انقدر بد توضیح میدادن، تو درسا که سخت نبود ولی معلمان انقدر بد بودن که خلاصه رفتش و آخر سال شد و من آخر سال بازم نرفتم امتحان بدم. یعنی اصلا در حدی نبودم که خودمو ببینم برم امتحان بدم. دوباره حالم بد بود، دوباره میگفتم میخوام برگردم ایران فلان اینا. دوباره این گذشت و من رفتم یه مدرسه، گفتم برم یه مدرسه شهری که خب بعد دوستان که تو مدرسه همین عمومی بودن همه میرن خصوصی نبودن خیلی تعریف میکردن، همون دوستان که لولشون در حد من بود، اینجوریه اونجوریه فلان و اینا، گفتم خب من دیوونم رفتم اونجا دیگه، رفتم اونجا خودم سرطانم کردم و ولی اونجا منو چند تا کلاس یعنی گذاشتن 9 نذاشتن 10، گفتن اینجا مثلا فصلی بود، گفتم باید از اینجا شروع کنی اینه. بعد من شروع کردم و همون اول که شروع کردم من سری خودشون بردم بالا، چون درسم و اینا رو دیدم سری خودشون بردم بالا. و حالا این بینام خیلی اتفاق افتاده، خیلی خلاصه گفتم، حالا الان من کلاس دهم و الان تموم میکنم چند ماه دیگه، 2-3 ماه دیگه، خیلی هم نمره هم خوبه، هیچ مشکلی اونقدر مشکل ندارم غیر تو درس آلمانی، مشکل درس دیگه اصلا ندارم. ولی الان من 21 سالمه دارم فکر اینو میکنم که این همه عقب افتادم، من دوستام الان تو ایران درسشون 6 ماه دیگه تموم میشه، لیسانسشون رو میگیرن.
من عزیز بسو بفهمم چرا واقعا بعد از اگر دقیقا 5 سال آلمان هستی بعد از 5 سال از کلاس 8 آخر کار 10 رو تموم کردی، یعنی فقط 2 سال جلو اومدی عزیز؟
آره دیگه، ببینیم
من متوجه شدم. نه فهمیدم چی میگی، نه نمیخوام تکرار، بعد میخوام مطمئن بشم که چنینه. بنابراین خب در 21 سالگی حالا به من بگو، ببین در امریکا تو اگر 16 سالت باشه کلاس 10 رو تمام کرده باشی امتحان دیپلم رو میتونی بدی و اگر اون امتحان رو پاس کنی بگذرونی و نمره قبولی بگیری میتونی بری کالج. آیا در آلمان هم چه امکانی وجود داره یا وجود نداره؟
من الان باید 2 سال برم تا بتونم که وارد دانشگاه باشم بعد از کلاس 10.
یعنی باید بری باز کلاس 11 و 12 با بچه 17-18 ساله بشینی؟
نه بچه ها الان مدرسه که میرم چیزه
بزرگ ساله،
که همه بچه ها همسن سالن. بله همه همسن سالن.
خب پس از اون بابت مسئله نیست. حالا به من حالا بذار اینو صحبت میکنیم. بنابراین تو اگر بخوای دیپلمتو بگیری که باید بری کالج و دانشگاه باید یه 2 سال دیگر رو بخونی. خب تو به هر حال 3 سال عقب افتادی عزیز، یعنی یه ذره شاید هم بیشتر.
بله.
ایران هم بری مثلا
خب اینه که من الان حالا نمیدونم چجوریه، ولی با این زبانی که من بلدم واقعا پاس کردن این درس ها برای هر کی، برای خود مثلا برای معلمای من خودشون سواله.
ببین عزیز، نه صبر کن. اولا تو پسر باهوش و پسر فوق العاده خوبی هستی، تصویری که مادر از تو داد اینقدر خوب نبود، یعنی تو الان خیلی خیلی بهتر از اونی هستی که مادر گفت من پسر 23 سالی دارم. از حرفات پیداست، استدلالت پیداست، نگاهت پیداست. این شماره 1. 2، تو بذار یه مقایسه بکنیم. تو اگر بگی من میخوام برگردم ایران، کاری ندارم به بقیه خانواده، تو ایران که بری احتمالا در حدی که من میدونم، اگر من اشتباه میکنم منو تصحیحم کن، تو باید بری سربازی.
نه باید نیستش، من میتونم برم ایران اونم سربازی.
بری کلاس چندم بشی؟
ولی من میتونم تا من اینجوری که اطلاع دارم تا میتونم تا دیپلممو بخونم، بعد از اون بر ورود به دانشگاه باید برم سربازی. چون
نفهمیدم دیپلم نه به سب کنه زب. نه من فکر نمی کنم قانون به تو بگه شرط اینکه تو بری سربازی دیپلمه. تو الان اگر بری اونجا
نه من میتونم الان برم سربازی.
نه من حرفم نمیگم برو سربازی، نه
ولی نمیگه باید بری سربازی.
عزیز من جواب منو بده، فرض کن تو الان رفتی ایران، آیا تو رو کلاس 10 یا 11 ثبت نام میکنن؟
من فکر میکنم بعد.
نه من شک دارم. من شک دارم.
چون مدرسه غیر حضوری، مدرسه‌ای هست بهش میگن غیر حضوری، اینجوری ثبت نام میکنن.
آخه مدرسه غیر حضوری آیا از طرف اداره نظام وظیفه شناخته شده است که بگن هر کی اونجا درس بخونه نیاد بره سربازی؟ من شک دارم عزیز. ببین برای که اون همیشه آدم ها...
من یه بار پرسیدم.
نه صبر کن ببین عزیز من، صبر کن عزیزم، من حاضرم اینجا بحث بکنم درباره عقیده، ولی من درباره فکت یا واقعیت بحث نمی‌کنم.
نه میدونم چی میگی.
پس بنابراین نه صبر کن، به من نگو پرسیدم. 100% مطمئن بشو که اگر اصلا شما رو از آلمان بیرون کردن یا اصلا به خاطر تو رفتی اونجا، تو در مقابلت گزینه‌هایی که داری چیه؟ میتونی بری دبیرستان، میتونی بری ثبت نام کنی، میتونی سربازی نری، مجبورت میکنم بری سربازی، من فقط اونو میخوام چون اون تعیین کننده است عزیز. این عامل خارجی به تو میگه چی کار کن.
من اصلا اینجوری که فکر میکنم اصلا برم ایران خودم نمیتونم درس بخونم، یعنی بشینم دوباره از دبیرستان بخونم.
خب
یعنی
نه خب فهمیدم. خب عزیز من نه سب کن قربونت. اول من تو باید بدونیم واقعیت چه. درست بس که اومدی آلمان گفتن اینجا زبان فارسی نیست، آلمانی. معرفم این است که تو به من لطفاً تحقیق کن، خواستی بیا روی خط به من بگو اونجا به تو میگن این چهار تا کار رو میتونی بکنی یا این یکی دوتا کار رو باید بکنی، تو باید اینو بدونی. بعد میتونی بگی من به من میگن بیا درس بخون حوصله ندارم، به من میگن بیا رو دبیرستان نمیخوام برم، به من میگن میتونی بری دانشگاه، میگم نمیخوام بیام. من حرفی ندارم، اون انتخاب بعدی تو بین اون چیزایی که هست. یعنی تو رفتی توی رستوران به تو میگن این 5 تا غذا رو داریم، غذای شماره 6 و 7 و 8 که تو میخوای نداریم، پس ما بحثی راجع به 6 و 7 و 8 نداریم. من دارم میخواد اول تو مطمئن بشی بری. دوم من یه سوال ازت دارم، اونو لطفاً به من درست جواب بده، چون یه کمی باهوش و توانایی تو سازگار. تو سن 16 سالگی اومدی آلمان، بسیار سن بدی بود، اشتباه بزرگی از جانب پدر مادر صورت گرفته. به نظر من اینا با آگاهی و ارزیابی درست اوضاع این تصمیم نگرفتن. بنابراین بحث راجع به اونا نیست. چطور بعد از 5 سال مشکل اصلی تو همچنان زبانه، در حالی که تنها چیزی که بچه‌ها و جوانا به دلایل بسیار از تلویزیون گرفته، از دوست پسر و دختر گرفته، از بچه‌های دیگه گرفته، حتی از بچه‌های ایرانی گرفته، زبانشون درست میشه. تو چرا نخواستی یا نشده که زبانت بشه الان مشکل تو؟ یا شاید فقط همینجوری داری میگی از خودت انتظار و توقعی داری که درست نیست؟
نه اونقدرم بد نیست زبان من، ولی اونقدری که در حد 5 سال اینجا بودن با بچه های دیگه مقایسه میکنم خوب نیست.
خب در حد چند سال اینجا؟ نه صبر کن، نه همجوری من قلاب سنگ نکن. در حد 5 سال نیستی، در حد چند سال متوسط بچه های دیگه؟
من شاید 3 سال.
خلاص بس، بنابراین من هر کی 3 سال تو آلمان باشه یا 3 سال تو امریکا باشه، جوان 16 ساله باشه، میگم زبانو در حدی که احتیاج داره بلده.
نه آخه آخه هر کسی فرق میکنه. من واقعا کسایی دیدم مثلا 2 سال اینجا خیلی
سر به سر من نگذار، سر به سر من نگذار. تو 5 سال اونجا بودی، به تو گفتم تو به من بگو مالش 3 ماهه، من ازت قبول میکنم، ولی تو راجب متوسط داریم حرف زنیم. یعنی اگر 100 تا بچه رو بیاریم بعد از 3 سال به طور متوسط زبانشون در حد تویی که 5 سال بودی. خب تو 2 سال عقبی، قبول، ولی خودتو اینقدر چرا کم میکنی؟ حالا به من بگو، به من بگو که چرا نمیخوای آلمان بمونی عزیز؟
آقای دکتر من میگم شاید به خاطر اون چیزایی که بر من پیش اومده یا هر چیزی. من از خونه که پامو صبح میذارم بیرون هر چی میبینم بدم میاد، از صبح فوش میدم تا شب که میخوام بخوابم. این چرا اینجوری کرد، این چرا من اینجوری نگاه کرد، این چرا اینجوری راه رفت، نمیدونم.
خب دیگه پس بنابراین خل شدی، پس بنابراین خل و چل شدی بابا جان. بنابراین مشکل ما اونه.
تو خیلی اینجا به من فشار اومد، خیلی.
من عزیز من،
من حالا نمیدونم.
نه صبر کن، صبر کن عزیزم. تو من یک بار دیگه میگم، گفتم تصمیم پدر و مادر تو اشتباه بوده، آنچه بر شما گذشته بد بوده، هیچ نوع آمادگی لازم رو نه خانواده داشتن و نه تو داشتی، بنابراین این انتخاب حتما غلط و بد بوده و حتما به تو آسیب زده. اون بحثی نداره، هر کی بخواد غیر از این حرف بزنه بی خود میگه، با واقعیت کاری. پس این تموم. حالا به من بگو چه باید کرد. من یه کسی مست بوده عزیز، چراغ من سبز بوده، چراغ اون قرمز بوده، زده پای منو شکسته. من الان باید بدونم برای این پای شکسته میخوام چی کار کنم. اینکه اون چراغش سبز بوده، ماشینش نمیدونم مرسدس بنز بوده یا هاندا بوده، مشکل من نیست عزیز، اون مسئله من حل نمیکنه. تو الان فکر میکنی صلاحت اینه که چه کنی؟ یعنی چرا نمیخوای آلمان بمونی؟ برای که تو ایران اطلاعاتو بگیر، ای بسا تو به این نتیجه برسی که وارد اونجا بشی میبرن سربازی. بعد سوالی که میخوای بری یا نه، یا نه میتونی بری راحت یه کلاس بشینی و دیپلم تو بگیری. چرا نمیخوای آلمان بمونی؟
یه مشکلی هم که دارم، مثلا بعضی وقتا تصمیم میگیرم بعد خیلی هم خوب میرم جلو، ولی وقتی که توی بعضی شرایط خودم مثلا ارزیابی میکنم میبینم خب من قدرت این کار ندارم. مثلا من یه پیشنهادی، مثلا یه راهی شنیدم که هم ایرانو بتونم مثلا در آینده داشته باشم، هم مثلا اینجا دست ندم، ولی بعد که مثلا تصورشو کردم گفتم خب من این قدرتو شاید نداشت، شاید الان قبول کنم بگم آره این کارو
میکنم. نه متوجه هم شما، نه متوجه هم عزیزم. ببین عزیز، حرف تو اینه که برخی از اوقات درست و غلط رو میدونم، گزینه‌ها و احتمالات رو هم میدونم، ولی اینکه حاضر باشم اون همه رنج رو یا زحمت رو بپذیرم یا محرومیت و محدودیت رو بپذیرم، نه میفهمم عزیز. ولی خب ببین عزیز، زندگی سخته. تو توی جامعه بزرگ شدی که اوضاع خوب نبوده، پدر و مادر تو به غلط شما رو بردن اروپا، اون 5 سالی که بر تو گذشته بد گذشته، و بنابراین درست مثل درست که فرض کن 3 سال 4 سال عقب افتاده، اینجا عقب افتادی یا برخ از خود آسیب دیدی. ولی دو تا راه در مقابل من و تو هست، یا از این به بعد از خودمون آدم بهتر و برتری بسازیم و خوب بشیم، یا اینکه همجوری بد بمونیم و بدتر بشیم. اون گزینه است که داریم. حالا پیشنهاد من به تو اینه که روی خط باش، یه ذره فکراتو بکن. اگر خودت، اگر حرفی هست، خودت یا مادر جون حرفی دارن، خوشحال میشم بشنوم. ولی چون پسر خوبی هستی، من اولا به تو بگم با وجود همه این آسیبا خیلی خیلی هنوز خوبی. این ماجرای خشم و عصبانیت تو هم اون احساس بدی است که داری علیه کسی نیست عزیز، یعنی اون احساس بدی که داری میزنه بیرون، یعنی حالت پروجکشن و فرافکنیه. به همچنین که ما اونو جدی نمیگیرم، و بازم باور من این است که توانایی هوشی و عقلی تو و حتی خوبی تو، چون برحال کارم اینه، خوبی تو بیش از اونه که مادر گفتی یا دیگران ممکنه ببینن، مثلا وقتی نگاه کنن به نتیجه مثلا درست یا فرفاد یا کارا، یا تو خیابون ببینن داری به در و دیوار لگد میزنی. ولی من اینجوری نمیبینم ایش عزیز. من این رو به این صورت میبینم که شما سر یه مرغی رو بریدی داره پایین و بالا میپره، و اینو به این حساب نگذارید که این داره پایین و بالا میپره، آخه راه دیگه در غیر از این نداره، و این یه واکنش عادی و طبیعیشه. حالا فکراتو بکن ببین، اگر تو از من سوالی داری یا حرفی هست بزن، ولی تو صرف نظر از هر چیز، چون ممکنه گفتگویی با هم نداشته باشی یا هر گونه که تو و مادر تصمیم میگیرید، تو راجع به ایران لطفاً تصمیم تو بگیر، برای که حتی اگر نمیخوای بری، بدون که در مقابل تو چه گزینه‌هایی هست. اگر فردا وارد تهران شدی، روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون با هم ادامه بدیم.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز میرساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی و تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا شنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت continuing education credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری 310-207-0707. لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 تماس بگیرید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال،
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمن از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی دکتر جوزف راد هندیزاده را به اطلاع می رسانیم. مجلس یادبود آن زنده یاد روز دوشنبه 11 اکتبر از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای نصح واقع در 142 ساوث ریکسفورد درایف در بیولی هیلز برگزار خواهد شد. حضور شما در این مجلس موجب تسلی خاطر بازماندگان است. خانواده های راد، هندیزاده، هندیفر، دانشراد، کیومهر، خوشبین و خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جان، جانم،
من فکر کردم، من به این فکر کردم که خب معلوم مامانم گفتش به من که من رفتم پرسیدم از نظام وظیفه، گفته که این میتونه غیر حضوری بره شرکت کنه.
غیر حضوری بره شرکت کنه یعنی چی عزیز؟ ها یعنی میتونه بره اونجا و تو به خاطر اون سربازی نمیری؟
نه سربازی لازم نیست به خاطر اون برم.
بعد
آره خودم درس بخونم ولی فقط برم امتحانات رو بدم.
خب خب من نظر من حالا یه اگر چنین، حالا تو من بگو که خود ترجیح اینه که اینجا بمونی دو سال بخونی دیپلم آلمان رو بگیری یا بری ایران دو سال بخونی دیپلم اونجا رو بگیری؟
آخه موضوع اینه که من اولا دو سال اینجا بخونم مطمئن نیستم باید بتونم دیپلم اینجا رو بگیرم یا نه.
یعنی اینقدر کار مشکلیه؟ آلمان که میگونه سب کن، آلمان که میگن دو تا سیستم داره، یک کسانی که میخوان برن دانشگاهی، کسانی میخوان برن دنبال کارهای حرفه‌ای، نه؟
درسته.
خب حالا تو کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟
من میخوام برم دانشگاه.
حالا چرا یه دفعه من تنبلی که درس انگلیسی آلمانی هم بلد نیستم حوصله درسم ندارم، حالا میخوام برم دانشگاه؟
اصلا آقای دکتر من خب تو ایران که بودم تو مدرسه های بدی هم نبودم، تو مدرسه های خوبی هم بودم همیشه، بعد همیشه تو بین بچه های کلاس بین بچه های خوبه کلاس.
آه منم قبول دارم، من همین نه آخه مرد نه شوخی با من نکن. روزی که تو ببین عزیز، ببین گرفتاری با تو همینه، تو سر یه اسب نیست. اگر بچه باهوشی هستی که هستی، میدونی اگه با من آشنایی حرفی همینجوری نمیذارم برای که لیلی بلارای تو بذارم. تو باهوش هستی، بچه عاقلی هستی، خوبی. تو من میگی که من از عهده گرفتن دیپلم در سن 21 تا 23 سالگی در آلمان برنمیام به هر دلیلی، از جمله زبان که منو شد اونقدر خراب نیست. خب همینجوری یه چیزی میگی دیگه. من سوالم از تو این بود،
من الان درسای دیگه‌ام، آخه من الان مثلا ریاضیم تا حالا مثلا یه نمره پایین تر از نمره کامل نیومده، یا مثلا درسای تخصصیم که مثلا زیاد با زبان سر و کار نداره.
خیلی خب پس ما مشکل اون زبانه.
ولی درسایی که با
یه دوست دختر آلمانی یه دوست دختر آلمانی بگی روزی 12 ساعت باش حرف بزن.
آقای دکتر من یکی مشکلم هم الان دوم مشکلم هم همینه که اینجا من مثلا الان من 5 سال اینجا، من شاید یه دونه دوست ایرانی.
حالا ممکنه من بگی چرا بازی در میاری؟ چرا میخوای خودتو از پا در بیاری؟ چرا رسیدی؟ ببین عزیز، ببین ما یه مقدار گیم یا بازی میکنیم، یکی از اونایی که من نمیدونم و نمیتونم، تو هم میدونی هم میتونی، میخوای این بازی رو بکنی بکن، از پا در میای. حالا سوال منو جواب بده.
مثلا میگم من الان دوست دختر آلمانی بگیرم، مثلا خب الان 4 تا کلمه من، ولی اصلا چی، خب بعدش چی بگم؟ مثلا اینجوری نمیتونم باهاش حرف بزنم راحت.
حالت خوبه؟ اصلا آدما وارد میشن اصلا زبون بلد نیستن، میرن دوست میگیرن. تو بعد از 5 سال با دوست دختر آلمانی نمیتونی حرف بزنی؟ میخوای سر به سر من بذاری؟ خب خوبه دیگه، میخوای تو حرف بزن منم بشنوم، بازی در نیار. من تو به من میگی بعد از 5 سال با یک آلمانی تو نمیتونی حرف بزنی؟ خب ولم کن که چی، قبول. خیلی خوب، خیلی حالت بده، من متاسفم. این بحری اوشی تو یه دفعه از من 110 شد 11، این صفرش بی خودی خورده بود جلو. یه بچه خنگی ما باش روبرو هستیم که بچه خیلی خوب، قبول. حالا سوال من جواب بده. فرض کن بتونی، چون بازی تو باش آشنا، فرض کن بتونی، ترجیح میدی دیپلم آلمان رو داشت باشی یا دیپلم ایران رو؟
من اصلا ترجیح میدم ایران زندگی کنم.
حالا ببین، پس ببین حق بازی،
بتونم ایران باشم.
پس ببین حق بازی، ماجرای اصل اصلی که دیپلم، موضوع اصلی تو میخوای ایران زندگی کنی، قبول. تو میخوای بری ایران زندگی کنی، خانواده ای بمونن تو میتونی بری ایران زندگی کنی؟
همین دیگه، من میگم مشکل این یکی دوتا نیستش که، مثلا اگه من بدونم تو ایران که برمیگردم، خب
همچین بدونستنی در کار می هیچی. نه، شرایط همینه که هست، واقعیت اینه که پدر مادر تو تو آلمان هم گیرن، امکان مالی هم ندارن. تو میری ایران کار بکنی، درس بخونی، بیبر؟
نه، کار بکنم درس بخونم نمیتونم، نمیتونم.
پس بنابراین ما با یه پسر بازنشسته یا بازنشسته روبرویم که در ایران نمیتونه بره در 21 سالگی از خودش مواظبت مراقبت کنه، تو آلمان هم نمیتونه تو دیپلم بگیره. بعدم وقتی که بهش فشار،
من اصلا انرژی چیزم اصلا اومده پایین، من الان ساعت
قبول قبول عزیزم
شب میخوابم ساعت 11 صبح بازو
خیلی خب من میفهمم، تو به من میگی انرژی افتاده پایین، میگم میفهمم، ولی دو تا راهه، یک دوا میخوری انرژی پیدا میکنی، دو الانم میتونی به جای 11 شب تا 8 صبح بخوابی، برات کافی باشه، چون خواب بیشتر، خواب بیشتر برای ساعت 7 یا ساعت 8 خودش هر یه ساعت یه نیم ساعت احتیاج به خواب داره که خستگی اون خواب رو رد کنی. تو اگه میخوای خراب کنی، ببین عزیز من، ببین عزیز، تو اگر میخوای خودت رو خراب کنی که از این طریق انتقامت رو از پدر و مادر بگیری، موفق میشی، اصلا توش تردید نکن. ولی تو یه روزی باید به خودت بیایی که اینا اشتباه کردن، حتی ای بسا کار بد غلط هم کردن، اصلا هم نمیفهمیدن چی کار دارن میکنن، ولی دلیل نداره که من تا آخر عمرم خودم و اونا رو بخوام تنبیه کنم. یعنی بیام پای همه اونو قطع کنیم، تا آخر عمرمون همه اون بدون پا زندگی کنیم. خب نکن عزیزم، بسه، تنبیه اونا و تنبیه خودت کافیه. به دنبال مجازات خودت درو، که من میخوام خودمو تنبیه کنم چرا بهترین استفاده رو نکنم. دنبال گرفتن انتقام و تنبیه پدر مادرت هم نباش. من دارم به تو میگم، شوخی هم ندارم، روزم که مادرت حرف زد تو صحبتای من اگر شنیدی میبینی من اشتباه محض میدونستم آمدنشون رو و این دست گلی که آب دادم، پس تموم شد. ولی آدم به خاطر اشتباهی که کرده، حتی کار بدی که کرده عزیز، تو که نمیتونی با بیرحمی از اونا و از خودت انتقام بگیری. تازه شما یه خانواده اید، رنج مادر تو رنج توه، رنج تو رنج مادرته، رنج برادرته. میخوای به این حالت خودتباهی و این انتقام ادامه بدی بری، ولی ای دنبال راه حل میگردی که تو نمیتونی بگی. عزیز من، عزیز دل، گوش کن، من دو تا فوق لیسانس داشتم از ایران، فوق لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس روانشناسی، شاگرد اول اقتصاد دانشگاه تهران، به اعتبار بودم تو نمره ها. استادی که استاد اصلی من بود، دو جلد کتابش رو من نوشتم، یعنی این حد. آمدم امریکا، رفتم توی رشته دیگه، از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا 30 ساعت کتاب میخونم برای که برسم، برای که 7 دانشجوی دوره دکترا بودن، 6 تای دیگه امریکایی اینجا لیسانس و فوق لیسانس جامعه شناسی گرفتن، اونجا گرفتن نشستن، اونا یه کتاب میخوندن، من تو فصل اول گیر بودم، ولی به خودم نمیگفتم من نمیتونم. 30 ساعت تو به من برگشتی در سن 21 سالگی با بهره هوشی که من در تو میبینم، توانایی که در تو میبینم، مسخره بازی در بی که من تا 2 سال آینده میتونم دیپلم در آلمان بگیرم، شوخی داری با من؟
نه من نمیگم نمیتونم، میگم بگی... میترسم
عزیزم. بترس عزیزم، عجب دار. ببین یه نمره‌ای برای حق بازی بهت میدم 20. ماجرا اینه که چی داری میگی میترسم؟ بترس اینقدر، بترس بلرز، بری بشین بخون. مادر من میگفت که طرف گفتن کتاب بخون، گفت میخوام ایستاده بخونم، گفتن ایستاده بخون، گفت نه نمیخوام ایستاده بخونم، میخوام نشسته بخونم، نشسته بخونم، گفت میخوام بخوابم بخونم، گفتم ببین تو بمیر ولی بخون.
بله آقای میدونم. من حالا الان من تصمیم گیریم، مثلا من میگم شما اگه این شرایط داشتین که مثلا اینجا دو سال بخونین دیپلمتون رو بگیرین، با این چیزایی که من خودم گفتم که از آلمان بعدم میاد اینجوری اینجوری، تو ایرانم شرایطشو داشتین که دو سال بخونین، ولی از اون ور یه سری شرایط ناشناخته، یعنی اینجا همه چی خب اوکیه، الان برام دارم میام دانش، مثلا دارم میام کلاسمو میرم، نمیدونم کارامو میکنم، ولی تو ایران یه سری چیزای ناشناخته ممکنه دوباره پیش بیاد، مثل آلمان که پیش اومد یه سری چیز جدید برام. حالا شما فکر میکنین کدوم بهتره؟
تو باید بمونی آلمان. فقط یه سوال از تو دارم، پدر و مادر مسئول و مقصر و هر چی زودتر منم میام اونجا با هم شلاقشون میزنیم. تو من بگو برادر تو دلش میخواد آلمان بمونی یا برگردی ایران؟
من احساس میکنم اینجا رو دوست
داره. تو بیا به برادر کمک کن، تو هم بمون. به خاطر
منم بمونم؟
بمون عزیز، بمون، دیپلم تو بگیر، منم میام آلمان، بیا من تو رو ببینم، من به تو قول میدم خودت خوشحال میشی که این کارو کردی. عزیز دل، هیچ مهم نیست که من و تو کجاییم، مهم اینه که کجا میخواییم بریم. من دارم به تو میگم تو توانشو داری عزیز، یه تو یه حقباز شالاتانی هستی که نشون میده چقدر هوش و عقلت خوبه، با یک کسی که سرش میشه داری بازی در میاری، چرا این نیرو تو به کار نمیگیری برای پیشرفته؟ ازش استفاده کن.
من از همین نیرو دارم استفاده میکنم، یعنی زبان بلد نیست.
خیلی خب، با همین بی زبونی بار دختر بازی اقلا زبانت هم خوب کن، بعدم درس رو بخون، همونجا بمون، دیپلمت رو بگیر، همه رو اذیت نکن، با این مادر پدر بیچاره دن که خودشون درب و داغونن ور نرو.
آقای دکتر الان من مامانم یکی از چیزایی که منو خیلی چیز میکنه، تحت فشار قرار میده، همین قضیه دختر بازیه.
میخور
که خیلی گیر میده، این دختر دوستی اون دختر دوستی بحثه، خودتو خراب کرد.
بگی ما بگو من خراب هستم،
زخمی شد.
بگو آره یک روحی دارم، خونین و مالین داره ازش خون فواره میزنی، پرت و پلاها چیه مادر تو سر هم میکنه؟ حالا فکر کنه مثلا پسر تحفهش میخواد نگه داره دختران نبرن نخورن، خب ببرن، کی تو رو میخواد؟ نه دیگه بازی در نیارم، به مادرم بگو ول کنن بابا جان، بس این پدری و مادری رو در نهایت خوبی و درستی انجامش دادن. مرد نرد، برو دنبال کارت، برو دنبال درستو بخون عزیزم، مطمئن باش پیش میری، تواناییشو داری، قابلیتشو داری عزیز، بازی در نیار. گرفتی نشستی میگی من نمیتونم راه برم، پاشو راه برو میبینی بعد از یه دقیقه 30 ثانیه میبینی راحتم راه میدی و چقدرم خوشحالی از راه رفتن. مثلا نگران تو نیستم، برای که میدونم دیر یا زود وقتی سرت به سنگ بخوره راه میفتی، ولی من نمیخوام سرت به سنگ بخوره، دارم میخواد الان خودت این کارو بکنی. تو میمونی آلمان، دو سال دیپلمتو میگیری، برادرت هم میخواد اونجا باشه، دست از سر پدر مادرت هم بردار، ولشون کن، بسشون، شکنجه کشیدن، درد کشیدن، رنج کشیدن، بسه، کاری به کارش نداشته باش عزیز. موازه بمون.
به نظرت من دیپلممو گرفتم اینجا بهتر باز یا
اون موقع؟ با کمال میل حاضرم 5 ساعت به تو وقت بدم، میشیم با هم صحبت کنیم، میم صلاحت کدامه، دیپلمتو بگیر بعدن. منو بی خودی سر کار دو سال بعد از دیپلم نگذار مرد. خیلی باهوشی.
من آخه وقتی میرم ایران انقدر خوشحالم.
معلومه. من انقدر خوبه، به به.
لیگالی و پارتی و نمیدونم بزن و بکوب.
بعد کاملا نه با این باهوشی زرنگی داریم چون نمیتونم تو روغن قبول دارم. ولی بعد آخر کار شب که میری خونه هیچی نداری، هیچ کس هم نیست. برای که اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. خوشحال شدم با
شما. بعد شب اینجا.
آها بگو. بگو.
آقا دیگه بعضی شبا اینجا میشه انقدر تنها، انقدر تنها، این واقعا نیاز مثلا به یه دوست خوب دارم بشینم باهاش صحبت کنم.
من به تو گفتم
حالا دختر نه منظور.
خیلی خوب، حالا ولی... دختر برات بهتره. برحال ببین عزیز، تو توانایی ایجاد ارتباطو داری، تو اولا متاسفانه پسر دوست داشتنی هستی، کاملا پیداست. من نمیدونم تو چرا خودتو اینقدر سخت و تلخ میبینی، اصلا مسخره بازی رو بذار کنار، این رول من نمیدونم نمیتونم هیچی نیستم ولم کنید به جایی نمیرسم عصبانی ام دارم میمیرم میخوام همه چیزو خرد کنم، این بازی رو ول کن، تئاتر رو تمومش کن، بگو من یه کسی هستم که هستی و میخوام به یه جایی برسم که میرسی و تمام. مواظب خودت و برادرت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم. خداحافظ.
جنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این صدای شماست.
مسئله اینه که شرایط آدم رو درک میکنه.
یدیدی یکی از بهترین کاردرسترین وکلای ایرانیه.
دکتر یدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داده.
در مورد پرونده تصادف ما یدیدی خیلی قوی عمل کرد.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اه اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
اه پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفته؟
949-768-0122.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم که وقتتون رو به من دادید من بتونم سوالمو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
من در مورد دختر 7 ساله‌ام می‌خواستم ازتون سوال کنم که اخیراً مشکل رفتاریش خیلی بیشتر شده.
ببخشید فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله آقای دکتر، من دو تا فرزند دارم. یکی البته من صحبت در مورد اولیش، 7 سالشه، 3 ماه قبل 7 سالش تموم شد، و یه دختر دیگه دارم که 5 سالشه. یعنی 2 سال و 1 ماه با هم فاصله دارن آقای دکتر، و کاملا از هم متفاوتن. یعنی هر چقدر که ایشون شیطونن و خیلی مشکل رفتاری دارن و فوق‌العاده باهوش آقای دکتر، فوق‌العاده باهوش، دختر دومم فوق‌العاده آروم هستن. بعد مشکل من الان مدرسه‌ش که میره این مشکلات بزرگتر شده. معلمش روزانه منو می‌بینه شکایت می‌کنه که این ایشون امروز رفتن تایم اوت، نمی‌دونم اینا رو ایشون فرستادم اتاق هد تیچر.
نه خب چی کار کرده؟ چی کار میکنه عزیز؟
آقای دکتر ایشون اولی که من بگم ایشون 7 سالشونه، کلاس 4 هستن، اسکیپ کلاس کردن.
چرا؟ چی این کار کرده؟
آقای دکتر خود معلمش کلاس 30 نفری که سال قبل داشتن کلاس دوم بودن، یعنی منظورم سال گذشته، ایشون 6 نفر از بچه های کلاس که خیلی از نظر درسی، یعنی ریاضیشون، حالا اسپلینگشون یا چیزای دیگه شون که خیلی خوب بوده، یا حالا تو بقیه چیزای درسی، ایشون معلمشون تصمیم گرفتن که احتیاج نیست که ایشون کلاس سوم.
بسیار بسیار معلمشون بیخود کردن عزیز. تمام مطالعات نشون میده که پروندن بچه ها اشتباهه. بچه ها اگر باهوشن، توانایی های دارن، برن دو تا رشته ورزشی، برن دو تا ویولون و پیانو بزنن، برن کارای اجتماعی بکنن. بچه هایی که نفرستادن به کلاس بالاتر، برای اینکه هماهنگ نیست، رشد اجتماعیش نیست، جسش نیست، ارتباطش با دیگران نیست، نوع ارتباط با بچه ها سبب به هم زدنش میشه. خب این چه حق داشته که معلم همچین تصمیم گیره؟ این چه چیز سیستم آموزشی که شما به اونا اجازه دادید؟ حالا که
آقای دکتر اصلا از من نپرسید، از ما اجازه نگرفتن، خودشون گفتن که، یعنی بچه هم خودش اومد خونه گفت که مامی ما امسال با بچه های هم کلاس خودمون نیستیم، ما یه کلاس اسکیپ میکنیم میریم کلاس بالاتر. یعنی اصلا از ما کسی اجازه نکردن که بخوان این کار رو بکنن.
عزیز یه چیزایی میگید همینجوری نگید. شما این قاعده رو نمیدونستید، فردا میرفتید گفتید نمیخوام بچه‌م بره کلاس بالاتر، به همین سادگی. حالا اون گذشته، به من بگید الان سر کلاس چی کار میکنه؟
آقای دکتر میگه که معلمش میگه وقتی ما اولا که این مشکل وارد دوران کودکیش که تا 3 سالگی به بعد نرسری رفت، من نمیخوام، چون فوق‌العاده بچه شیطونی بود تو خونه، اصلا خیلی کار، یعنی الان هم هست آقای دکتر، اصلا نمیتونه بشینه، مدام خیلی زیاد صحبت میکنه، خیلی خیلی زیاد صحبت میکنه که گاهی اوقات من خیلی با آرامش بهش میگم یه ذره اجازه بده.
شما قرار شد به من بگید او چی کار میکنه، راجب خودتون نگید.
همین دیگه آقای دکتر، میگه خیلی زیاد صحبت میکنه سر کلاس.
خب بنابراین احتمال داره فرزند شما یا بیش فعالیتی داره، هایپر اکتیویتی داره، یا یه گرفتاری و بیماری ذره بدتر داره، چون همینم گرفتاریه و اون حالت منیک و شیداییه. بعد میتونه دلیل ریشه ایش افسردگی باشه. بنابراین شما به احتمال زیاد با یه موردی روبرو هستید که ADD داره، Attention Deficit Disorder، یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder، ADHD داره، و یا حالت Manic Depression داره. فرزند شما احتیاج به یه توجه روانشناس و روانپزشک داره. برای اینکه این حرفایی که شما میزنید موضوع بد اخلاقی و بد رفتاری و نمیدونم چنین و چنان نیست عزیز. این موضوع خارج از کنترل بچه است. یه آسیب مغزیه، یه آسیب سیستم عصبی و مغزیه، ولی خوشبختانه قابل تشخیص و قابل معالجه. بنابراین شما باید برکش دکتر، ماجرای شما نیستید. بگم بهتون، دومی هم میتونه همون مشکل داشت باشه، درست عکسش هست، به این دلیل که او افسردگی گرفتتش که فعلا خاموشه. حالا سوال منو جواب بدید، در خانواده شما و همسرتون بیمار روانی، افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، با یه دقتی جواب بدید تا کیا داشتید، کیا داشتید؟ عموی، پسر خاله، دختر دایی از شما یا خانواده همسرتون چی میدونید؟
آقای دکتر تو خانواده همسر من خشم و عصبانیت، چون من 11 سال ازدواج کردم، ایشونو میشناسم، البته مدت زیادی که اینجا زندگی میکنم، ولی چند سالی که تو ایران بودم ازدواج کرده بودم، هنوز نیومده بودم اینجا. آقای دکتر، خشم و عصبانیت هست و تو همسر منم هست آقای دکتر، این مسئله
دیگه چی؟
ولی بیماری که به صورت روانی باشه، رفته باشه بیمارستان، دارو مصرف کرده باشه، نه آقای دکتر نداریم همچین.
آخه شما من میگی در خانواده شما افسردگی نداشته کسی که به صورت دارو بخواد؟
نه دارویی نه آقای دکتر. تو خانواده خودم حالا خودم استرس شاید داشته باشم، ولی استرس هم فکر میکنم میتونم کنترل کنم، اونجور نیست که بخوام برم دکتر دارو مصرف کنم، حالا شاید هم اشتباه میکنم. ولی اینکه شما میفرمایید مشکل خاصی داشته باشه، حتما زیر دکتر نظر دکتر اعصاب باشه، دارو مصرف بکنه، همچین چیزی نداریم. ولی تو خانواده همسر من، با همسر من هم هست، گاهی اوقات به همسرم میگم اخلاق این دختر من خیلی شبیه، چون خیلی زود اکسایتد میشه، خیلی زود هیجان زده میشه و خیلی سریع هم عصبانی میشه، یعنی برای کوچکترین چیزی آقای دکتر عصبانی میشه. و این مسئله الان از 6 ماه قبل خیلی بیشتر شده، منو نگران میکنه.
نه نگران نکنه، نه شما حتما احتیاج به ارزیابی کامپلیتلی سایکولوژیکال اند سایکیاتریک اوالویشن دارید عزیز، یعنی با دخترتون ارزیابی بشه. خیلی هم راحت میشه ظرف یکی دو ساعت فهمید که چش هست، یعنی این موضوع باید به عنوان و حرفی که شما میزنید عزیز به عنوان بیماریه. من مطمئنم این به خاطر اخلاق و رفتار و رابطه و اینا نیست، هیچ، اینا حد از درون عزیز، درست مثل من و شما که باید نفس بکشیم، کسی یادمون نداده بگه بکنید یا نکنید، اینا طبیعی داریم. دختر شما به نظر من اینو داره، و اینکه شما فکر میکنید در خانواده فقط همسرتون اونا هست، اون به تنهایی میتونه کفایت کنه، ولی تو خانواده شما حتما افسردگی و استراب و وسواس از اینکه دکتر نرفتن، اینکه دوا نخوردن، که تو نصف بیمارای خانواده ها در ایران همچین تشخیصی راجبشون دفعه بیان، گوشه گیره، انرژی نداره، یا خیلی عصبانیه، یا خیلی وسواسیه، یا خیلی نگرانه، با این جملات موضوع رو سرتاشو هم میاره، ولی اینا بسیاریشون از یه حد که میگذره گرفتاری و بیماری. حالا اون که اصلا موضوع منتفیز، من گفتم شما چیزی بدونید، میگید نیست قبول، ولی با دکترتون ارزیابی بشه. این حرفا ناشی از یه بچه عادی نیست از این بهره هوشیش هم احتمالاً بالاست، کار رو خرابتر میکنه.
بله آقای دکتر، یعنی انقدر مموری شبه آقای دکتر، یعنی اصلا من واقعا میمونم، یعنی مسائل یه الان ریاضی هایی که میاره، مسش که میاره خونه خیلی سخته، یعنی من خودم یه وقتایی میشینم نگاه میکنم، اول فکر میکنم که بعد بتونم هومورکشو بهش کمک کنم ببره مدرسه. ولی آقای دکتر میخواستم اینم بگم که من بعد از اینکه این ترم جدیدشون شروع شد از سپتامبر، من با یه مشاور صحبت کردیم، من و همسرم، یه حلوش 7 جلسه رفتیم پیش مشاور، خانم انگلیسی بودن، رفتیم پیششون. ایشون هر جلسه که ایشونو میبردیم باهاشون صحبت میکردن، ایشون میگفتن که من اصلا از این بچه نمیتونم، همین مسئله ADHD که شما گفتید، من بخاطر چون برنامه شما رو من یک سال اخیر که گوش میدم، مسئله منیک دیپریشن تو بچه ها اینا رو، من واقعا قبلا همیشه فکر میکردم بیش‌فعالی باید تو بچه ها باشه، یعنی واسه فکر نمیکردم که بچه میتونه منیک دیپریشن داشته باشه یا خیلی چیزای دیگه که برنامه هاتون من گوش میدم دنبال میکنم شنیدم. بعد از ایشون پرسیدم، ایشون به من گفتن که هایپر اکتیو نمیتونه باشه، یعنی ADHD با این توان هوشی که داره، یعنی شما میگید تو کلاس اگر سه تا از تو کلاسشون سرتیفیکیت گلد آخر سال گرفتن، یکی از اینا بچه من بوده، این خانم به من گفتن نمیتونه ADHD باشه. ایشون به من گفتن که، یعنی ما رفتیم پیششون، گفتن که این از چیز من خارجه، من اینو میفرستم پیش یه سایکولوژیست براتون اپوینتمنت میگیرم که شما ببرید اینو پیش اون با اون چیز کنید. ولی به من گفتن من یه احتمالی میدم، برو، به من گفت برو سرچ کن آتیزم، البته من خودم مطالعه در مورد آتیزم کردم، حالا شاخه آسپرگر. آقای دکتر، من رفتم تو گوگل نگاه کردم، اصلا شاید دو سه تا از موردایی که مثلا بچه آسپرگر میتونه این باشه، دو سه تا مورد است، ولی موردای دیگه آقای دکتر نمیخوره که بچه
آسپرگر. آره نه، آخه من شما نه ببینید عزیز، شما رفتید پلو کسی که کمی، نمیگم کامل، میدانسته گفته برید پلو دکتر، شما یه دفعه تصمیم گرفتید خاله خب من خودم دکتر میشه. اولا شما همون موقعی که به من برگشتید گفتید حافظه فوق‌العاده خوبی داره و چنین چنان، منو نگران کردید، برای که وقتی بیش فعالیتی از یه حد تکرار، یعنی تکراری خارج از کنترله، میتونه علامت اسبرگر باشه و های فانکشنالش باشه، یعنی کاملا هم میتونه تو کارش موفق باشه، ولی نوعی از آتیزم یا در خودماندگی است که به اون صورت خودشو نشون میده. بنابراین اون احتمال هست، چون وقتی کسی
توانایی هوشیش به ویژه هوش چشمیش از یه حدی میگذره، خود اون فوتوگرافیک مموری یا چیزی نزدیک. بعد از اون کسی نگفته که اگر یه کسی گفتن اسپرگر یا هایپر اکتیو یا منیکه، همه اجزا و ویژگیاشو داره. یه آدمی میتونه از زیبایی فقط قدشو داشته باشه یا چشمشو داشته باشه، بقیهش نباشه عزیز. بنابراین وقتی دو تا سه تا از علائمه که شما میگی تشخیص دارید، کاری ندارم به اینکه این کار درست نیست، شما تشخیص میدید که به اون میخوره بقیهش نمیخوره، خب نخوره. ما قرار نیست که کامل یه چیز داشته باشیم، درسته ممکنه تو اون کاتگوری قرار نگیره. بعد از اون وقتی ایشون حرفش اینه که ADHD نداره، شاید نظرش درسته، ADD شو نداره، ولی هایپر اکتیویتی تنهاش ممکنه داشته باشه. بعدم ریشه این مسئله است افسردگیه. بنابراین وقتی شما به خشم و عصبانیت خانواده پدریش اشاره میکنی، خشم و عصبانیت غالب اوقات ریشه‌اش استراب عمیق سنگین مبتنی بر حالت نوراتیک و عصبی یا تنفره. بنابراین اون زمینه ارثی داره. به همین جهت است که شما در یه وضعیتی هستید عزیز که احتمال اینکه فرزندتون گرفتار و بیمار باشه هست. برای اینکه خاطرتون آسوده کنید، یه متخصص روانشناس خوب یا روانپزشک یا یک کادری، چون صلاحونه یه مجموعه‌ای که همه جنبه ها رو ارزیابی میکنن، با دخترتون رو ببرید تکلیف رو روشن کنید، یک بار برای همیشه مشکل هم حل کنید. ولی اینکه خودتون تصمیم بگیرید نه. شما من میگید فرزند من احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی دارن، نمیگم 99%، 100%. پس این کارو بکن، بگذارید اونها بشون. بنابراین اون کارو بکنین عزیز، ماجرا رو به موضوع تربیت نکنید و اون جلو انداختنش هم هر کدوم از این احتمالات باشه، حتی این نباشه اشتباه بوده. ببینید در حالی که ناراحت نمیشه و خودش اگر بخواد ببرتش یه مدرسه دیگه بذاره سر جای خودش، ولی اگر نمیشه یا خودش نمیخواد فعلا کاری به کارش نش باشه برای که رفته جلو. بعدم چون پدر مادر دیگه میشنوان، لطفا گوش به حرف مدرسه و معلم و مسئولین ندید، اونا نه در این زمینه تخصص دارن، یه آگاهی تجربی دارن، ولی با تجربه مسئله حل نمیشه. آدم اینکه 100 دفعه رفته دکتر، دکتر نمیشه، 20 دفعه بیمارستان خوابیده، مدیر بیمارستان نمیشه. حالا اون قصه دیگری است. بنابراین شما راهتون این عزیز و این موضوع رو اصلا دست کم نگیرید. بنابراین امیدتون این باشه که هیچی نیست، یا اگر هست موضوع جزئی باشه که قابل معالجه و کنترل باشه و اون کارو بکنید. ولی در از نظر من 100% شما مسئله دارید. چه هست با اطمینان باید دانست، برای که با در مقابلش رفتار مناسب داشت. اونم یه ارزیابی دیگه، تو انگلستان هم شما مشکلی برای این کار ندارید.
من آقای دکتر میخواستم ازتون بپرسم علائم یه بچه‌ای که مثلا 7 سال 3 ماه داره، اگر آسپرگر داشته باشه آقای دکتر میشه برام؟
آره، یه مادری داره که بیخودی سوال میکنه، خودش مادرش هم معلومه هایپر. عزیز من، نه شما ول نمیکنی، شما میشه دست از تشخیص و تخصص برداری، ولی که تا زمانی که اون کار میکنین مسئله است. راه کنید عزیز، من اسامی قرصایی که میخورم و نمیدونم. ما میریم پرو متخصص، به او اطمینان میکنیم و تمام. اینکه شما بخواید حالا تحتوی این ماجرا رو به نوع خودتون در بیارید درست نیست. که من به شما 12 تا علامت یا 14 تا علامت اسپرگر بهم باش، کاری نمیتونید بکنید، فرقی هم نمیکنه، فایده ای هم نداره عزیز. مثل اینکه آدم بگه بیا بریم مثلا ببینیم همسایه نظرش چیه. چرا وقتی من میتونم برم پلو دکتر متخصص با قطعیت و قاطعیت علمی جواب داشته باشم، برای چی برم سراغ همسایه؟ نه، این پراکندگی رو و این حدی که شما دارید، چون خودتون هم علامت منیک نشون میدید، حالا هایپر نیستید منیک، خب اینا علائمی است که مسئله است عزیز. وقتی هم که بهتون میگم لطفا قبل از اینکه برید دکتر، دونه دونه بشینید با همسرتون، خانواده، خب پسر عموی تو، بعد پسر عموی تو پسر داره، پسرش 11-12 سالشه، چیزی راجبه شنیدی؟ دونه به دونه اعضای خانواده رو چک کنید که مطمئن بشید چیز آشکاری نره. معناش این نیست که برچسب و لیبلی خورن، این دفعه شما ممکنه به این نتیجه برسید که خاله من یکیشون خیلی ازدواج خیلی دیر کرد، خیلی با همسرش خوب نبود، همسرش غالبا شکایت میکرد که مهمونه نمیاد، این ور اونور نمیاد، دوست داشت خونه باشه، خونه رو تمیز میکرد، خیلی زن مرتب تمیزی بود. خب این گرفتاری یا بیماریه دیگه، دکتر نرفته به عنوان زن مرتب و تمیز، ولی یه زن وسواسی با وحشت از زندگی و زنده ها. پس ما اونجا مسئله داریم، اون رو لطفا چک کنید، دخترتون هم ببرید ارزیابی کنید، گوش به حرف هیچ کس هم ندید،
و نه آقای دکتر، من اصلا در این مورد با هیچ کسی مشورت نمی کنم آقای دکتر. اصلا
چرا میری سراغ اینترنت؟ اون یه برخی از
اوقات خب
اونا بدترین مشورت، اونا برخی از اوقات بدترین مشورته. Little knowledge is very dangerous. علمی کم خطرناکه. ماجرای اطلاعات، اینفورمیشن اینترنتی رو همیشه نباید با نالج اشتباه کرد. خیلی از اوقات اینفورمیشن پاسخ ماجراست، ولی بسیار از اوقات اطلاعات جواب ماجرا نیستن. موضوعی از این قبیل عزیز که مسئله مرگ و زندگیه و مسئله بود و نبود و سالم و ناسالم و خوشبختی و بدبختی را آدم با اینترنت حل نمی کنی. دکتر برید خاطر خودتون آسوده کنی ببینید چه میشه.
آقای تو نوبت هستیم، یعنی اون خانم الان ما رو گذاشتن تو نوبت، ولی تا موقعی که این نوبت برسه من خب خیلی از وقتی که
نوبت رو به هم بزنید حالت امرجنسی بهش بدید، خودتون برید پول بدید یا ارزیابی بکنید، صبر نکنید. نوبت اگر یه هفته دو هفته است مسئله نیست، دو ماه و سه ماه است.
آقای دکتر این پرایوته که این دیری تو نوبت، اگه بخوای از طریق دولت که باشی آقای دکتر، خودمون خانم به من گفتن باید یک سال تو نوبت باشی. الان ایشون پرایوت ما رو گذاشتن از دو هفته سه هفته قبل که آخرین تراپیشون با ایشون تموم شد، با دختر من تموم شد، منو گذاشتن توی چیز، گفتن که احتمال داره یه مقداری طول بکشه. ایشون پرایوت هستن، یعنی
چقدر با احتمال داره طول بکشه؟
ایشون به من گفتن شاید تا ماه دیگه. من
عزیز من یک کسی من نمیدونم، اگر اینقدر اوضاع خوبه من الان به دوستان میگم پاشن برن روان پزشکای ما پاشن برن اونجا، همه تو صف ایستادن براشون. نه عزیزم این خبرو نیست، از یه راه دیگه برید هر چه زودتر ارزیابی ایشون انجام بدید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای دکتر
عزیز دارم یه سوال دیگه بپرسم. راجع به
چی؟ راجع به همین
بیماری آقای دکتر.
نه، برای که شما اشتباهتون همینه عزیز من، عزیز من نکنید. این سبب میشه که شما نه واقع بین باشید، نه به دنبال درک واقعیت و کشف حقیقت باشید. شما میخواید جهت بگیرید عزیز، نکنید. این کار درست نیست، مثل کاری که تابار شده که من باش موافق نیستم. یه مقداری از صحنه برید بیرون عزیز، شما قرار نیست تو همه کاری دخالت کنید. موضوع به خودتون باشید.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، سبب خوبی داشته باشید. شما خدا شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار؟ این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردیم، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
خیلی سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره غربم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet.
الان گوین شفرله در گلندل با انواع مدل های شفرله برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرله شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرله با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرله متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
عده همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز. پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر. شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر وان داروخانه وان و رنج مارکت در میشنیه ها. 949-573-4167 949-573-4167 تو هفت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من دقیقتش با تون تماس گرفتم در مورد این ازتون سوال بکنم که من یک ازدواجی داشتم که حدوداً 2.5 سال ازش میگذره و الان حقیقتاً به مقداری مشکل برخوردیم در فرآیند ازدواج با همسرم و همسرم مته دیگه میگن که تمایلی به ادامه این رابطه ندارم. در
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم هست و ایشون 33 سالشون.
چه مدتی با هم آشنا بودید که با هم ازدواج کردید؟
ما حدودا 9 ماه با هم آشنا بودیم که بعدش با هم در واقع ازدواج نه به سبک ایرانی انجام دادیم، ولی بعد از حدودا 2 سال که بر حدود 1.5 سال ازدواج ایرانی هم انجام داد.
من نفهمیدم، اون مراسم رو نمیگم. شما 9 ماه با هم آشنا بودید، چه کردید؟ ازدواج غیر ایرانی یعنی چی؟
یعنی ما در ایران زندگی نمی کنیم، در کانادا هستیم، ازدواجی انجام دادیم فقط به سبک کانادایی.
اون که سبکی نداره، شما رفتید فرض کنید در یه محلی مراسم عقدتون انجام حالا شوری نشده، چیزی رو امضا کردید، ما زن شوهریم، شما زن شوهرید، درسته؟
بله با هم زن شوهر شد. فقط تنها چیزی که بود این بود که به خانواده اعلام کردیم نامزد هستیم. حالا اونم در درخواست شاید من بود که گفتم که شاید خانواده من دوست می‌داشتن که اینجا باشن، الان نمیتونن باشن و این شرایط هست. اونها میگن نامزد کردیم، ازدواج کانادایی میکنیم، بعد که رفتیم ایران به صورت ازدواج ایرانی هم
انجام. اون به کسی مربوط نیست، رفتید مراسم اونجایی که عروسی و جشن عروسیتون اونجا خواستید بگیرید. خب بنابراین شما 9 ماه با هم آشنا بودید، تصمیم به ازدواج گرفتید، ازدواج ای بسا قانونیتون رو انجام دادید، بعدم رفتید یه سال بعدش ازدواج شرعیتون رو یا ایرانیتون انجام دادید، درسته؟
بله درسته.
بسیار. به من بفرمایید شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
ما در واقع هر دو دانشجوی پی اچ دی دکترا هستیم. ایشون استاتستیک میخونن، من مکانیکا، و در واقع حالا تموم کردن هستم، ایشون هنوز در میان نگاه هست.
اوکی. به من بفرمین هر دو چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستی؟
من 2 تا خواهر دارم، بچه دوم هستم. ایشون 2 تا خواهر دارن و 1 برادر و ایشون هم بچه دوم هستن.
خواهر بفرمین ایشون دومه ولی شما کاملا وسطی، درسته؟
بله.
اوکی. حالا به من بفرمایید که آیا وقتی که میخواستید با هم ازدواج کنید مطمئن بودید یا شک و تردیدی داشتید؟
حقیقتش فرایند ازدواج که حالا به ازدواج رسید توی 6 ماه اول که اصلا کلا ازدواج ما به سبک بدی شروع شد، یعنی از طرف من به سبک بدی شروع شد. من تازه یک رابطه رو تمام کرده بودم و سریع وارد این رابطه شدم و ایشون هم دو سه ماه بود که تازه از ایران اومده بودن و با هم آشنا شدیم و من کلا به سبک بدی این رابطه رو شروع کردم. یه جوری از رابطه قبلیم در اومده بودم، داشتم کارهای میکردم که مثلا میخواستم که به جای اینکه توی دیت ها من ایشون رو حساب بکنم برای ایشون مثل دیت درستی خرج بکنم، هیچ خرجی نمی کردم، هزینه خودم فقط حساب می کردم و یه جوری می گفتم و در مکانهای عمومی اکثرا فقط جز دو تا از دوستانمون بیشترم با دوستانی برام برمی رفتیم و به کسی اعلام نمی کردیم که با هم رابطه صمیمانه ای داریم و با هم دوست هستیم. و بعدش همین که من یه سری صحبت های تو رابطه کردم از رابطه قدیم که کلن اصلا درست نبود، هنوزم میگم درست نبود، اون موقع راجع به ارتباط قبلیم صحبت کردم، یک سری مسائلی پیش اومد، مثال از رابطه قبلیم آوردم یا راجع به رابطه قبلیم صحبت شد، مثلا جایی حتی حالا هرچند که شاید میخواستم از خودم دفاع کنم، از رابطه قبلیم، از نفر قبلیم دفاع کردم توی رابطه، یه سری اشتباهاتی کردم که کلن خودش سری حساسیت های اصلا ایجاد شد. ولی بعد از روز 4-5 ماه ایشون بعد از دو سه ماه ایشون من گفتن که شما تکلیفت رو روشن بکن ببین بالاخره میخوای چیکار بکنی، من گفتم میگم صبر کنیم رابطه ادامه داشته باشه. بعد از 5-6 ماه ایشون گفتن که دیگه خب باید مشخص بکنی، ببین میخوای تکلیف رابطه هم باید مشخص شه. ایشون گفتن که من تصمیم گرفتم شما باید دیگه تصمیمت رو بگیری و من حالا تو اون برهه گفتم صبر کن صبر کن صبر کن بودم. بعد از 7 ماه گفتم که مثلا این رابطه ما اپریل شروع شد، به اکتبر گفتم که منم دیگه آمادم برای ازدواج.
حالا ببینید آخه حرفایی که زدید یه مسئله تو مهمی توشه، لطفا اینو با یه دقتی جواب بدید، چون معمولا وقتی اونگونه شما در آغاز با ایشون رفتار میکنید و در ارتباط با گذشتم حرفایی میزنید و چیزایی از این قبیل، نشانه اینه که تقریبا میدونید ایشون رو نمیخواید باش ازدواج کنید و الان هم که حرفایی که میزنید بوی اون داره، چون ببینید برخی از اوقات ما مستقیم و غیر مستقیم به طرف یه پیامی میدیم که بدون این رابطه پایانی نداره و دلیلش هم خرابکاری است که من الان میکنم. ظاهرا موجه خودمونم ای بسا متوجه نیستیم، برخی از اوقات هم ای بسا اصلا ناآگاهه، ولی حرفایی که شما من میزنید معمولا از جانب یه مردی است که اون رابطه رو تموم نکرده، این رابطه رو شروع کرده، این رابطه رو به عنوان دوایی برای اون درد میگیره، در این حال اون رابطه رو با این آدم به عنوان تنها دوستی که داره مطرح میکنه، متوجه آسیبا و خطراتش نیست، ایشون هم سنگ صبور میشه، تازه هم از ایران آمده، متاسفانه با بازی و سیاه بازی و پنهانکاری ایران و این رول و نقشه کاملا آشناست و ضمناً ماجرای مرد و زن رو یه گونه میبینه، شما هم البته میبینید که در کانادا دیده نمیشه، بعد از 9 ماه شما هم بالاخره تسلیم میشه، مثل آدمی که میره زن دوم یک کسی میشه، یعنی تمام اصول ازدواج رو به هم میرزه برای که با یه نحوه دیگری روبروست و بعدش ادامه پیدا میکنه. حالا سوال من از شما اینه که آیا خانواده ها اگر خبر از ازدواج شما میداشتند یا اصولا بعد از اینکه خبر شدن با این ازدواج موافق بودن، چه خانواده شما چه ایشون، یا مخالف؟
اصلا خانواده در اول کار که از طرف خانواده من تا یه حدودی میدونستن که ما با هم دوست هستیم، اون تا ایرادی که بود من شاید 2 هفته 1 هفته قبل از اینکه بخوایم مثلا ازدواج کنیم میخواستم بهشون اطلاع بدم و احساس میکردم که خیلی دیره که الان دارم بهشون اطلاع بدم که الان همه چی تموم شده، به هم داری بهشون اعلام کردم که میخوایم نامزد بکنیم.
نه متوجهم، چرا پنهان میکردید؟ نه صبر کنید، آخه ببینید باز یه دلیل دیگه میتونه داشته باشه. دلیلش مثل این مونه که مثلا بسیار از اوقات آدما هستن که به دوستاشون نمیگن ما میخوایم ازدواج کنیم، چون همیشه به طرف میگفتن من دلم میخواد یه زن یا یه مرد اندازه قد خودم که کوتاهی داشته باشم، حالا با یه زن یا یه مرد خیلی بلند قد رو بروشن، اونو به اون دلیل پنهان میکنن. شما این پنهان کردنتون تو این سن و سال، آدمی که در اون مرحله تحصیلی و دانش علمی هست، وحشتتون از چی بود؟ ترستون از چی بود که خانواده چه بگن؟ بگن چرا اونجا ازدواج کنی؟ چرا میخوای اونجا بمونی؟ چرا با این آدم میخوای ازدواج کنی؟ به ظاهرشون اهمیت میدادن، به باطن به چی؟ آخه شما یه پنهانکاری تو این کارتون، چرا؟
من دلیل اصلش این بود که احساس میکردم که اگر من به این صورت اعلام بکنم ناراحت میشن و احساس میکنن که آنها رو اصلا نادیده گرفتم.
خب باید نادیده
میگرفتم، من شناختی که ازشون داشتم احساس میکردم که احساس میکنن که اونها نادیده گرفتم و دارم در لحظه آخر بهشون اطلاع میدم.
نه میدونم، من راجع به لحظه آخر نمیگم. نه 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 حرفتون، نه 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 حرفم این است که ببینید عزیز، نه برای که من شما رو بفهمم،
ماجرا یه چیز دیگه است. ماجرا این است که شما میتونید از 3 ماه قبل شروع کنید که کسی بعدم نیامد حالا ببینیم چی میشه. من یه نگرانی دارم که شما فکر ببینید الان یه حرفی که میزنید خیلی تنده آقای دکتر، خیلی تنده. یعنی شما در قرن 21 تو کانادا مامانتون با تایید کنن زنتون رو؟
نه بحث تایید ایشون نبود، یعنی من تو ارتباط
تو پروسس ایشون نباشن خب نباشن. خب برام شما نذاشتیدشون، شما اگر بعد از 3 ماه که بهشون توجهی میکردین، مگر اینکه من به این نتیجه برسم، چون آخه یه نتیجه دیگه میخوام بگم که واقعا فشار ایشون بوده که شما باشون ازدواج کردید.
نه اتفاقا من خودم وقتی که ایشون آخر فشار می بودن با خودم فکر میکردم که چرا فشار میارن به این، که در کشوری که حتی تو یک ماه آخر طولش میدادم گفتم که واقعا دلیلشو نمیدونستم فهم که دلیل خاصی پشت این قضیه هست چه جوری. یعنی خودم مونده بودم که حالا چرا مثلا هیدر اینجوری من میگه که تصمیمتو بگی تصمیمتو بگی، و با خودم فکر میکردم، ولی بعدش با خودم گفتم که حالا هر دلیل شو که تو بعد تصمیمتو بگیری. با خودم نشستم همه چیزهایی که با تو ذهن خودم بررسی کردم، بعدش مثلا گفتم در نظر نگیر که چرا اصلا داره بهت میگه، تو خود میخوای تصمیم بگیری بعد اون تصمیم.
نه اون درست نیست، نه اون حضور ایشون بوده به خاطر فشار، اگر نبود شما به همچین جایی نمیرسید، چون اینکه یا تصمیم بگیر حرف درستی هست، بعد تصمیم شما میگیری، برای ولتون کردن 3 ماه دیگه میگیرید. حالا به من بگید دو تا مشکلی که الان باش روبرو شدید چیه؟
بعد حالا همون که من ادامه بدم که از اونجا که ارتباطمون حالا قبل از اینکه اصلا مرحله ازدواج برسیم، من نفر قبلیمو شاید روز 6 ماه اول رابطه توی فیسبوک هم داشتم، ایشون از من درخواست میکردن که این باید پاک بشه، گفتم نه دلیل نداره، ما الان دیگه رابطه‌ای با هم نداریم. بعد از این مدتی گذشت، بعد از 6 ماه چند بار که دیگه بحث کردیم، گفتم خب باشه من اینو پاک میکنم، اگه واقعا فکر میکنی چیزه پاک میکنم. و حتی یه قبل از زوجم هنوز خواهر ایشون تو لیست هم بود که باز بهشون من گفتش که شما باید منو پاک بکنید، خیلی چیزا تو لیست شما هست که صحیح نیست، من و پاک کردم. و یه سری و قبل از ازدواج حتی من فیسبوک هم در اختیار ایشون قرار دادم، ایشون گفتن که من میخوام آدرس پسورد فیسبوک شما داشته باشم. توش تمام صحبت‌های قبلی من با دوستان قبلیم، با تو ارتباطات قبلیم اینا پاک نشده بود و ایشون اینا رو خونده بود و به نوعی یک حس ناراحتی بدتر بود که توش مثلا احساس میکردن که من در ارتباط با ایشون اون احساسی که نسبت بقیه ابراز میکردم به ایشون ابراز نکردم و من به ایشون گفتم که من اصلا آدم نیستم که تو ابراز خوب باشم. حالا بعدش به ایشون میگفتم که من تو ابراز کلامی میگم خوب نیستم، تو چت خوب بودم، که حتی به چت تو چت هم با ایشون اونجوری ابراز علاقه که باید میکردم و چیز انجام نداده بودم.
شما دوتایی مطمئنید که لیسانستون قلابی و دروغی نیست؟ باورم نمیشه به خدا که آدم ها در این سطح از آگاهی متوجه زمینه احساسی عاطفی نباشن و واقعا یه نگاه مکانیکی به رابطه داشته باشن. شما اصلا اسم اون آدم نباید مطرح می شده، حرفی از اون نباید می آمده، بعد این ماجرا رو داشتید، حالا رهاش کنید از این. اون پروسه برای من متاسفانه مشخصه، یعنی با دو تا فردی از جانب ایشون مطمئن نیستم، ولی از جانب شما رو بروشم که ماجرای ازدواج یه جزئی از زندگی شماست، نه کل زندگیتون، و بنابراین به اون جهت بوده که اینقدر در حاشیه رانده شده. چون میترسم وقتم به نرسه، به من بگید دوتا مشکلی که بعدن پیدا کردید با هم چه بود عزیز؟
و مشکلی که بعدش پیدا شد، من بعد قبل از ازدواج من سوال کردن که با یکی از دوستان ایشون اینجا ارتباط داشتم، من گفتم نداشتم، بعد از ازدواج فهمیدن که من با ایشون ارتباطی داشتم و این به هر حال نوعی دروغ بود. یا یک مورد دیگه، در موارد دیگه چند از من یه سوالاتی کردن که مثلا راجع به حالا من یه کاری انجام دادم جای مشتری خانمی بود، گفتم نه نیستش، بعد در اومد که بودش، که خودم بهش گفتم آره، من یه حالتی از پسیو بودن در من وجود داشت، را مشاورم صحبت کردم گفتم شما پسیو هستی، یه جایی شاید میترسی صحبتتو بکنی، و من اصلا صحبت نکردم. ایشون از اینجا کلا این مقدار عدم تراست به من پیدا کردن و با ترجمه اون چیزایی که قبلا در فیسبوک من خونده بودن و سه چیزها، و بعد دیگه دیدن که کلا لپتاپ من واسه این سرچ‌های من انجام داده بودم که کسان دیگر بعد از ازدواج حتی سرچ کرده بودن که ایشون دیگه گفتن که شما پس از ازدواج دلیل نداشته سرچ بکنید، عدم اعتماد بشه که من تراست شکسته شد و من هی تمام مدت سعی میکردم که این تراست رو دست بیارم، ولی حالا در یک سری موارد شکسته میشد یا حتی شون دیگه به نگاه من به دیگران تراست نداشتن و باعث شد که دیدگاه تراستشون نسبت به نگاه من هم از بین بره. و ادامه پیدا کرد، من به دلیل که پی‌اچ‌دی میخوندم بعد از وقتی که با ایشون ارتباطم شروع شد پولم قطع شد و خیلی کارهای جزئی انجام دادم و در عمل ایشون هزینه های ما رو دادن و مخصوصا بعد از ازدواج ما زیر سقف رفتیم و تقریبا اکثر هزینه‌ای یعنی هزینه کرایه خونه رو ایشون دادن. سه مدت طولانی هزینه خوراک هم دادن که بعدش من مشارکتی شروع کردم بعد از این مدت و ایشون شاید بار اصلی مالی این ازدواج رو تا همین الانش به دوش کشیدن و من هی گفتم که درسم تموم میشه میرم سر کار انجام و این همینجور عقب افتاده و این باعث شده که ایشون اون حسشون باشه که من اصلا دارم از ایشون سوء استفاده میکنم و این حس اصلا دیگه از این حالت خارج شده که ایشون هم حس سوء استفاده الان دارن هم احساس میکنن اون مردی که میخواستن پشتشون و حامیشون باشه نیست و حتی ما رفتیم ایران برای ازدواج خیلی بدتر شد. خانواده من شاید برخوردهای انجام دادن که بدتر ناراحتی.
چرا مخالف بودن خانواده شما با این ازدواج؟
جانم
خانواده چرا مخالف بودن با ازدواج؟
نه بحث مخالفت
یا با ایشون
با ایشون مخالفت ازدواج نداشتن. ما که رفتیم ایران برای قبل از ازدواج ایشون به مدت قبل از ازدواج 10 روز 2 هفته خونه ما بودن. ایشون چون توی یک شهر زندگی نمی‌کردیم وقتی ایشون اومدن یک سری صحبت‌ها و حرفای بین پیش اومد که یک سری اختلافاتی پیش اومد و پدر مادر و خانواده من وارد این مشکلات شدن و باعث شد که دخالت بشه و باعث شد بینشون صحبت بشه و متاسفانه من چون وسط بودم یه حالت سایلنتی به خودم گرفتم نتونستم از ایشون دفاع بکنم و ایشون باز این حس انجام بهشون بیشتر دست داد که شما حامی و پشتیبان من نیستی نمیتونی حس حمایت از من رو نمیتونم به تیکه کنم. اما یکی از بحث کن هست اینه که احساس میکنن که اون مردی که مرد زندگی باشه و حامی ایشون باشه در همه زمینه من نیستم.
مشکل الان... شما حامی بودن و حمایت نیست عزیز. مشکل همونی که متاسفانه از اول منم توش گیر بودم و گرفتار. ببینید اذیت نشید چون میخوایم بریم پیام ها رو بشنیم. شما از اون تیپ آدم ها هستید یه جوری بزرگ شدید مثل این که آدم میتونه به 3-4 تا زنم بگیر. یعنی این یه نگاهه، یعنی یه چیزیش یه جزیست از زندگی و چون میتونه یه جایی داشته باشه خواهی جا داره یکم کنارش بگذاریم. شما به هیچ وجه یه نگاه برابر همراه با مزایای انسانی رو برای ایشون قائل نبودید و بعدم ایشون معلومه خیلی بیشتر از شما شما رو میخواستن، میخواستن با شما ازدواج کنن و بقیه. بعدم ببینید شما تو این سن و سال دکترا گرفته از کانادا رفتید امریکا، ایشون رو دارید دست پدر مادرتون که باش رفتاری بکنن که شایسته نبوده.
ایران رفتید
دارید دست پدر مادرتون که با ایشون برخوردی بکنن که درست نبوده. بعدم شما حالت بی‌تفاوت رو بگیرید گویی ایشون وظیفش اینه که رابطه رو بسازه و درست کنه و نه شما. و حالا میشه فهمید چرا شما اصلا پنهان میکردی. شما فاصلتون با خواهر برادر، اگر دوتا خواهرن برادر نمیدن، بزرگتر و کوچکتر چقدره؟
دوتا خواهر هستن، با خواهر اول بودن 1.5 سال هستش، با خواهر دوم بودن 9 سال.
شما خب اونجا یا متوجهم اونجا کار خراب بوده عزیز، یعنی شما یه رابطه نامناسبی تو خانواده داشتید و اونی که اینجا شما رو کشته. بعدم رفتید توی رشته‌های فنی و به هر حال محیط مردسالاری و نمیدونم باورها و اعتقاداتتون هم کجاست، ولی به هر حال برداشتاتون چیه؟ بذارید پیام ها رو بشنویم. ایشون که اونجا نیستن هستن؟
ایشون هم چرا بغل من هستن؟
اگر بخوان هستن، چون من یه وقت کمی دارم در حد 12-13 دقیقه که بعد از پیام ها برمیگردیم بذاری به جایی برسیم. من اصلا کمی هم تعجب میکنم ولی امیدوارم بشه کاری برش کرد. لطفا روی خط باشی. شنگ رجمن با ما باشی.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
Call Lucky 7 after every accident. خب آماده این؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایران.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر.
آیا ایشون دلشون میخواد چیزی بگن؟
ایشون میگن که بیشتر دنبال این هستن که بدونن که چه راه حلی هست که موضوعتونیم.
آخه من هنوز نمیدونم مسئله چه، چون تا یادتون باشه تا به حال من چیزی نفهمیدم. من تا به حال تنها چیزی که شنیدم به قول شما اون فرایند و پروسه ایست که رابطه شما بوده تا به حال، و ضمناً این که شما چگونه از نظر من در همین مدت کوتاه یه ارزیابی روانی از شما کردن که واقعا شما کجا قرار گرفتی. ولی من درباره دو دفعه یا سه دفعه پرسیدم، ولی شما ترجیحتون به اون فرایند بود. حرفی هم ندارم، ولی فقط میخوام بگم من 13 دقیقه وقت دارم. شما به من بفرمایید یا ایشون الان مسئله و مشکل کجاست؟
مثلا اینجاست که اون خاطرات بعد گذشته تو ذهن ایشون فراموش نمیشه و حالا با کوچکترین چیزی تمام اون خاطرات میاد چشوشه و ناراحتشون میکنه و چیز دیگه از اون احساس میکنن که اون مردی که میخواستن، اون کسی که دنبالش بودن، الان احساس میکنن من اون نیستم، نمیتونم اون وظایف حمایتگری.
نه آخه حمایت شما در چه جنگی هستی؟ نصب کنید عزیز، شما الان اگر در کانادا هستی تو اینجا میمونید، حمایت شما لشکری در کانادا، جنگی در کانادا است که حمایت بخواد. حمایت از کی؟
منظور حمایت اینه که پشتوانه ایشون باشم. ایشون میگن که دوست دارم میتونم به مردی باشه که بتونم بهش تکیه کنم، احساس بکنم اگر جای مشکلی پیدا میشه من پشتشون در میام، اگر دوباره اختلافی پیدا میشه جایی با خانواده من بتونم حمایت
کنم. اینا که مسئله مهمی نیست. اگر شما همدیگر رو دوست دارید، اگر با هم ازدواج کردید، اگر فکر کنید خوبه، اینا درخواستای زیاد نیست. پس من میگم چند تا یه سفر بریم و چند نفر دعوت کنیم. شما در مقابل خانوادهتون به چه مناسبت قرار دست خانواده ایشون با در مقابل خانواده شما قرار بگن؟ اول رفتید رفتن اونجا خب بی خود رفتید، ولی حالا اون مال قبل بوده، دفعه قبل بعدم که آمدن ایشون هم از خودش بده دفاع کنه، هم شما قرار نه در معرضی همچی وضعی آخه چیزا انتظاری که ایشون بعد اینکه به شما تکیه کنن در مواقعی که مشکل دارن یعنی چی؟ اگر ایشون سرشون درگیر شما بگید به من چه؟
مثلا میگن که میخوان پس فردا بچه دارشن، میگن من دوست دارم احساس بکنم که میگن اون حس این که یک مرد پشت سرم باشه، کسی که احساس بکنم همیشه میتونه بره سر کار درآمد داشته باشه، من اگر مشکل داشته باشم همه بار زندگی به دوش بگیره، اون کسی باشه که همه جوره توی زندگی بتونه حامی باشه.
نه حامی رو ولش کنید، این چیزها شما کسی هستید که برای 30-40 سال آینده کار نمیخواید بکنید؟
میخوام من بگم خودشون صحبت
کنم. من نمیفهمم برای که مگر اینکه ایشون حرفش بده شما کسی نیستی که من دکترامو گرفتم میخوام بشینم خونه میگیرم، چه حرفی زدی شما؟
نه
خب پس
ولی چون من تو این چند وقته که تو این دو سالی که هنوز در میتونستم شاید یه کارهای انجام بدم، حتی به پارت تایم یا جزئی انجام ندادم و هی تلاش کردم، هی صبر کردم تز رو دفاع بکنم و تو این مابین خیلی وقت هدر دارم که میتونستم ازش استفاده بکنم جهت حداقل کارهایی که بتونم درآمدزایی بکنم تو زندگی، و ایشون خیلی تحت فشارم بودن، هی سعی کردن با
خب شما چرا این کارا رو نکردید عزیز؟ خودتون فکر
من یکی درشون میگم ذهن آشفته خودم و اینکه یک مقدار تنبلی و یک مقدارم که گفتم که 3 ماه دیگه تموم میشه من بشینم این کارم انجام بدم، این قسمتم انجام بدم، مثلا بعدم پیپر بنویسم، فکر میکردم 3 ماهه بنویسم، 7 ماهش ما طول کشیده، مدام یه اکسپریمنت انجام دادم یه هفته تمام میشه سم، یعنی هی کارهای و این وسط ها جایی بوده که حتی من بعد از اوراش حد خالی داشتم ازش استفاده نکردم.
حالا اگر یه سوال داشتم، شما اگر همسری نمی داشتید تو کمک مالی نمی گرفتید، فکر کنم این موقع شما کار میکردید و این وقت رو از دست نمیدادی؟
چرا احتمالاً اون موقع من شاید اگر اینجا لاین اف کریدیت داشتم بدهکار میشدم، ولی شاید همین وضعیت
داشتم. آیا شما احساس میکنید که زمینه خفیف افسردگی دارید؟
اونو خودم واقعا
نمیدونم. بذار من با ایشون صحبت کنم، چون شما رو از این رو تا حدودی میشناسم ولی از اون سمت نه. اگه دلشون میخواد البته نمیخوام.
بله ایشون جاست. از من میگم گوشه
بهش.
سلام
علیکم. سلام، خوشحالم که میشناسم. مرسی عزیز. به من بگید شما واقعا ایشون رو چگونه میبینید؟
من در وحله اول خیلی دوستش دارم، ولی خب در کنار اون دوست داشتن میتونم بگم که بیشتر چیزی که منو غیر از گذشته و حالا همه چیز اتفاقهای بعدی که افتاده که حالا اینهایی که گفت جزئی از اونه، من 10 سال آیندم و یه 10 سال میبینم که یه آدمی باید باشم توی زندگی، این که هم کار کنم، هم خونه رو بچرخونم، هم حواسم به حساب کتاب باشه، هم حواسم به دخالت های خانوادش باشه که خیلی آدم هایی هم که خیلی دوستان از همه دیفیز زندگی بدونن و دخالت کنن و خودشون خیلی اجازه میدن که در حال منش کنن زندگی رو، هم حواسم به اون قسمت باشه، هم حواسم باشه، هم باید کار بکنم، بعد حتی بعض وقتا پیش خودم نگرانم که وقتی میخوام بچه دار بشم، خب بچه داشتن مسئولیت داره، شاید من نتونم یه مدت برم سر کار، وقتی نمیرم سر کار ایشون میتونه.
نه اونو فهمیدم، اونو متوجه شدم. صبر کنید، به من بگید، به من بفرمایید چه چیزی ایشونو دوست داری؟
خیلی آدم مهربونی و صبور.
مهربون، صبور؟
صبورش.
ایشون کجا صبور؟ نه هیچ کنم از حرفاتون به ایشون نمیخوره. مهربون؟ ایشون نه مواظب خودشه، نه مواظب شماست، نه مواظب خانوادهشه. مهربون از کجا؟
آدم خوب نمیدونم، اگه هر کسی هم ببینتش توی چیز، خب من دختر زبانداری هم، ایشون معمولا خیلی آروم هم توی جمع
وقت آخه شون زمینی افسردگی
حرف میزنن و قشنگ حرف میزنن، ولی تو چت جمع همه فکر کنن ایشون خیلی پسر خوبیه، ولی خب همیشه دو تا چیز به همه، یعنی چیزی که از همه میدونم بقیه در موردش فکر میکنن، یکی اینکه خیلی فکر میکنن که فالوور یا سادلوه مثلا خیلی با یه نفر باشه، حتی اون اگه بگه شب قبول میکنی که شب
نه ایشون خودشو میزنه به اون، به این جد راست میگی چون پیداست چون یه جوری وانمود میکنه که خب نفهمیدم متوجهم، همه رو موازه و متوجهم
مردم هم که باز بریم مثلا اصلا یه چیز خیلی واضح آقای دکتر که اتفاق میفته که خیلی واضح به هر آدمی بگی که اصلا خیلی معمولی باشه، میگه این کار 100% اشتباه، ایشون اون موقع نمیفهمه، بعد که من باید میشینم باش صحبت کنم اولش هم مقاومت میکنه ولی بعد از یه مقداری میپذیره که آره من اشتباه کردم، وای چه اشتباهی کردم دیگه، این اشتباه تکرار
نه. آخه ایشون وسط دو تا دختر گیر کرده از ابران، یه جوری پدر و مادر خواهر کوچیکتره بوده، یه مقداری به دلیل فاصله کم برادر بوده، کاملا یاد گرفتن بازی کنن عزیز. یعنی ایشون جرأت این که خودش باشه رو نداره، به همجاست که حتی در تمام مسیر این شما میتونید ببینید. ببینید عزیز، روزی که آدم بین 3 تا 6 سالگی آسیب میبینه، یک نقش رو برای همه زندگی انتخاب کنه، ایشون نقش مرموز رو بازی میکنه.
بله،
یعنی کاملا پیداست.
اصلا رفتاری که من توی ایران از ایشون دیدم آقای دکتر، اصلا من فکر نمی‌کردم ایشون بتونه همچین رفتاری، اصلا یه آدم دیگه شد، چون اونجا یه حالتی نمیدونم با خانوادش که بود یه مدت، اصلا ایشون اصلا من هر چی که بهش میگفتم مثلا خیلی شاید ایشون دیگه خیلی خشمگین نمیشه، ناراحت وقتی که میشه خیلی تند برخورد نمی‌کنه، من خیلی تند برخورد می‌کنم، بعضی وقتا خیلی بدم برخورد ممکنه حرف بعدی هم حتی بزنم از عصبانیت، مثلا ایشون اصلا اینجوری نیستن، خیلی آرومن همیشه، ولی مثلا اونجا اولین بار بود که تمام اینجا خیلی مثلا شاید ناراحتی بعدی بینمون پیش اومد، اصلا خیلیشون همش آروم بودن، اونجا به من هم توهین کردن هم به من پشت کردن جلوی همه، مثلا کاری که مثلا از اینجا ازشون ندیدم. مثلا همین اصلا نمیفهمم، خیلی کانفیوز میشم واقعا باهاش بعضی وقتا، بخاطر اینکه
من میفهمم
اصلا خیلی خوبه در این حال خیلی بده، من اصلا این وسط موندم.
نه ببینید عزیز، ایشون وقتی که آگاهانه و هیر ان ناو اینجا و همکنون عمل میکنه خوبه، ولی اشکال کاری اینه که ایشون یه دستگاه اتوماتیک داره و یه دفعه تبدیل میشه به یه آدمی که در جوونی تو محیط دبیرستان و دانشگاه بوده. شما یه زمینه خفیفی برای افسردگی دارید و به خاطر اینکه پیداست و به همین جاست که شما به خاطر اینکه تو اون افسردگی نیفتید خیلی روحیه سازگار و یار و یاور و همکار با وجودی که خودتون رو میکشید، با وجودی که میکشید نه اینکه راه برید، این کارو میکنید. ایشون هم متاسفانه یه زمینه ای داره برای استفاده، نمیخوام بگم سوء استفاده.
علت آقای دکتر بریدم، نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم که بمونم برم، میشه درستش دوست دارم درستش کنم اگه میشه درستش
نه میشه درستش کرد، ولی یادم میاد آخه اشکال اینه که عزیزم ایشون بیشتر از شما به زودی از پا در میاد، ایشون با حال وضعیتی که داره به 45 سالگی که برسه افسردگیش از شما سنگین تره، برای که ببینید عزیز شما دوتا راه رو دارید خیلی بدجوری اشتباه می، همین که من تعجب کردم، مثلا برای فهمیدن شما
جان
بهترین راه یه مقدار شناختی و یه روانشناس. شما کجای کانادا هستید دیگه؟
بله ما کانادا هستیم، بعد ما روانشناس ایرانی از موتی گهر چهره کانادا هستیم که خیلی خوب ما اصلا روانشناس اینجا ایرانی پیدا نکردیم، یعنی روانشناس ایرانی که خانم با تجربه بودم پیدا کردم، خیلی باش صحبت کردم قبل از ازدواج، چه موقع ازدواج من از ایران برگشتم خیلی داغون بودم، خیلی باشون صحبت کردم و من بعد از این از ایران برگشتم واقعا میخواستم تموم کنم رابطه، خیلی مصمم ایشون خودش گفت من خودم تغییر میدم، با روانشناس صحبت کردم گفت امکان پذیره اگه روی خودتون کار کنید، ولی خب چون همش تماس تلفنیه یه مقدار
نه اون کار نمیکنه. نه شما یه کسی میخواید درگیرتون بشه. ببینید عزیز، شما همون مثال متاسفانه همیشگی من دارید، رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، بنزین دارید، پول دارید، آدرس گم کردید، your boat or you're lost and confused، یعنی که کاملا هم هر دوتون ناقص الخلقه، یعنی یه سر گنده دارید ولی به دست و پاتون که میرسه کوچولویی. شما نگاه کنید به رشته‌های تحصیلی و تخصصی شما، آدمای بسیار آگاه دقیق در ارتباط با واقع، مثلا شمایی که آمار میخونید، ولی با وجود این وقتی میرسه به زمینای احساسی و عاطفی و رابطه انسانی، یه دفعه دیدید که من به شما گفتم شما دو تایی تقلب نکردید، لیسانستون قلابی بود، به شما کس به شما دیپلم هم نبود میدادید که لیسانس دادم از اینجا دکترا گرفتید، یعنی میخوام به شما بگم من کاملا این چندگانگیتون رو متوجه هستم، علتش هم برداشت غلط ایشون هست از مفهوم انسان و زن و مرد و ازدواج.
آقای دکتر اتفاقا خیلی جالب که من بای چانس خوب قبلا این سری هیستوریا رو تطور خونده بودم، ولی بای چانس چند وقت پیش یه چیز دیگه که دیدم بعد از این، مثلا همیشه میگم ایشون مشکل داره، نمیتونه مثلا آدمیه که حالا به خاطر اون محیطی که بزرگ شده نمیدونم یا خانواده‌اش مقدار حسابگره، شاید دلش نمیاد یه جایی پول خرج کنه، شاید یه آدمیه که یه جاهایی بلد نیست، یه سری چیزا رو، یه دونه پسر بوده خانواده‌اش، مامانش اینجا زنگ می‌زنه میگه وای حالت چشات چرا یهو بعد چی شده، چه غم غصه، مثلا همه جا بردا به پا میکنه که حالا مثلا فرمان چطور و چطور شده، مثلا چرا حالت فقط بخاطر اینکه نگاهت مثلا انگار غمگینه. مثلا گفتم خب بخاطر اینکه این مدلیه، شاید این اینجوریه. ولی خب مثلا چند وقت پیش مثلا یه هیستوری دست پیدا کردم که از گذشته که ایشون واسه دوست دختر قبلش که حالا 7 ماه خیلی شاید عمیق که اصلا نمیدیدش، اون امریکا بود دختره، مثلا شاید 3 هفته کلا دیده بودش. مثلا با این دختر ایشون به بهونه اینکه طرف مثلا گرین کارت گرفته واسه گردنبند طلا گرفته فرستاد، دم به دقیقه فقط دنبال بهونه میگشته واسه این کادو بخره، دم به دقیقه اونم چجوری تو اون وقتی که ایشون وام استفاده میکرد، من وقتی که با ایشون به حال اومدیم زیر حسابشون فقط نزدیک 14-15 هزار تا بدهی داشتن به کردیتاشون و به لاین اف کردیتشون. و حالا ما اینا رو با کادوی عروسی و فلان دادیم، من خودم واقعا تمام هزینه‌های زندگی رو با هزار تا سختی سعی کردم کار بیشتر کنم در کنار درس، خیلی سخت بود انجام دادم کشیدم، ولی از یه هویی میدونم اشتباه کردم، ولی خب یه هویی بریدم.
نه نه آخه داستان اینه که عزیزم چون متاسفانه باید شما داستانتون داستان بدهکارشون داستان طلبکاره، ولی هر دو تا از با در میره.
بله
میدونی نوع بد رابطه است عزیز، ولی کاملا درست شدنی تصحیح شد کرده عزیز. شما تمام قواعد بازی رو عوضی رفتید، شما واقعا دارید جاده رو عوضی میرید. خب دیر از اون یه ماشین میزن از روبرو میکشتتون و کاملا پیداست. یعنی من اینقدر اوریان میتونم ببینم که مشکل و مسئله کجاست و شدنیست. ببینید عزیز، اولا یه کسی میخواید آگاه، دوم حتما توصیه میکنم چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید، شخصیت سالم و نرمال شخصیت ناسالم رو باید دقتی هر دو بشنوید. یعنی این مجموعه بسیار کمک میکنه که نگاهی داشت باشید از خودتون بیاد بیرون. این رابطه رو میتونید درست کنید هر دو تا.
من خیلی خوشحالم که میگه رابطه
این میشه. نازم نازم یه ماجرای بیش از اونه، تایی هر دوی شما خیلی خوبه، ایشون فقط روی متاسفانه لجنزی زاری رو داره و شما متاسفانه یه جواهری هستی تو دل سنگ قایم شدی. شما رو باید تراشی رو شکست و در آورد، ایشون رو هم باید این لجن روش رو زد کنار و اون تهش رو که زلاله رو پیدا کرد. عزیز اصلا ما تعجب میکنیم از نگاه شما، از نگاه ایشون و آنچه که اتفاق افتاده و نو اصلا از آغاز ماجرای
ازدواج. اینقدر من ابراز علاقه میکنم و ابراز عشق میکنم، ولی من تو هیچ کنم از کارشون عشق نمیتونم.
نه نه، ایشون یه دنیای مخصوص به خودشو داره، مثل آقایی میمونه که گفتن گفت چرا به من این خانم رو زن رو نمیدن، بودم واقعی که دوستش نرگو خب کاری نرایی تو که از فردا میریم دوستش میداریم. یعنی میدونی، یعنی یه چیزیست مثل که ایشون یه تصمیمه. نه ایشون قاعده بازی رو هم نمیدونه، فقط اداشو در میاره. نه کم میدونید عزیز، خیلی کم. لطفا اول بدونید چون نمیخوام